خب ما جلسه دوم خدمتتون میرسیم. توی دوران زندگیتون رو یه اشاره کردین و بخش از کارهای قبل از انقلاب رو اشاره کردین. رسیدیم سال 58. سال 58 ظاهرا شما برمیگردین خارج. بفرمایید که چطور شد که رفتین خارج و اونجا چیکار کردین؟
درست قبل از انقلاب من دانشگاه تهران درس میدادم، دانشکده هنرهای دراماتیک، و از اداره تئاتر دیگه اومده بودم بیرون و کار آزاد با سینما میکردم که همون درست قبل از 58 سریال سمک عیار رو طراحی کردم و مجموعه افسانه های کهن فارسی که اون در جلسه خدمتون گفتم اصلا پیشنهاد خودم بود، یعنی فیلمنامه هاشم خودم نوشته بودم. اینا تموم شده بود، یعنی همزمان با انقلاب ما فیلم برداری داشتیم که خیلی هم باعث شد ما خیلی مستند خیابونی داشته باشیم، چون دوربین داشتیم، مثلا میدون ژاله رو گرفتیم، اینا رو گرفتیم. بعد کار تعطیل شد، همه کارها تعطیل شد، دانشگاه بسته شد، انقلاب فرهنگی شد، هیچ کار تلویزیونی نبود، هیچ کار سینمایی نبود، هیچ کار تئاتری نبود. من یک سال دوام آوردم با اونچه که اندوخته داشتم، برای باید کار میکردم. ضمناً مجموعه افسانه های کهن فارسی رو تموم کرده بودم و حالا میخواستم اینا رو، چون غیر قابل پخش بود، همه آقایونی که آقای بهشتی دیدن، آقای رفسنجانی دیدن،
آقای دکتر بهشتی،
بله، همه گفتن اینا هیچ مشکلی نداره ولی غیر قابل پخش، به خاطر اینکه افسانه همش 90% شاهزاده داره. حالا شاهزاده افسانه با شاهزاده های شاهزاده فرق میکنه، ولی به هر حال شاهزاده داره. و آقای حجت روزی که دیگه باید امضا میکردن که قرارداد رو در واقع اونا به هم بزنن، آقای حجت به من گفتن بدترین فیلم تو بذار، اونی که فکر میکنی دیگه هیچ زمانی از تلویزیون جمهوری اسلامی نمیشه پخش بشه. یک افسانه‌ای هست به اسم اقبال و زمرد شاه، اونو گذاشتم، هم میخندیدن هم گفتن بهتره که اصلا، به خاطر اینکه یه پادشاه درویشی جای پادشاه میشینه و بیشتر حرفایی که میزد شبیه حرفایی بود که امام خمینی میزد، در خزانه رو باز کنه، بعد این چیزا نمیدونم به مردم برسه و بدبخت میشه و از شاه که بیرونش میکنن میره، یک مدتی میگذره کبوتر میشینه رو شونش، دوباره شاه میشه. گفتن نه نه، بهتره که، البته افسانه است، البته شاه جوونه، ولی به هر حال من با افسانه ها با یه صندوق، دو تا صندوق که اینو براتون اون دفعه گفتم، از ایران رفتم. قاعدتا باید میرفتم انگلیس، چون
دیگه سراسیما تلویزیون به شما پولی نداد بابت قرارداد.
نه دیگه، من خودم تقاضا کردم قراردادم به هم بزن، چون نگفتن نمیدیم، گفتن ما اگر فیلماتو بگیریم مجبوریم اینا رو، چون تصویرها زیباست، تیکه تیکه کنیم، روی مثلا سلاید بذاریم، رو از اون بذاریم، روی نمیدونم این چیز. گفتم بابا من اینا رو زحمت کشیدم نمیخوام. گفتم پس چی کار میخوایی بکنی؟ چون میدونستم بالاخره 11 تا فیلم خیلی بودجه میخواد. گفتم اون دیگه به خودم مربوطه. یک دفعه هم گفتم میخوام ببرم خارج از ایران بفروشم، که یه آقایی که الان نمیدونم کی بود، چون اون موقع خیلی شلوغ بود، اصلا دادگاهایی که تشکیل میشد هم با هم، یعنی مثلا اون طرف یکی دیگه دادگاهی میشد اون طرف، گفتش که چی کار میخوایی بکنی؟ پول مردم رو بدی. گفتم که فیلم همون میفروشم. بعد گفت پس چرا خودمون این کار نکنیم؟ گفتم من نمیدونم، خودتونم میخواییم این کار رو بکنیم. بعد منصرف شد. به هر حال من با 3 صندوق فیلم خونم رو فروختم، اسبابم رو فروختم، یک عالمه اکسسوار قدیمی همه رو فروختم. شبی که از ایران رفتم تمام دارایی من 3 صندوق ملاک و مهر شده فیلم و نگاتیو و صدای بین المللی و همه چی با هم، چون فرانسوی، اون پخش کننده فرانسوی گفته بود ما نمیتونیم روی ایران حساب کنیم، یه میبینی یکی سفارش میده اونو تصمیمشون عوض میشه، باید نگاتیو خارج از ایران باشه. و این بود که طول کشید، یک سال دوندگی مال این بود که وزارت ارشاد همه رو لوکومور کرد، همه رو بازبینی کردن و با مجوز من از ایران رفتم. وقتی که رفتم قرار بود برم انگلیس، چون انگلیس اگه میرفتم دانشکده‌ای که خودم از اونجا فارغ التحصیل شده بودم میتونستم استاد بشم. یعنی بهم گفته بودن که اگر بیای تو سلید سکول به چیز میدیم، چیز تدریس میدیم. ولی به خاطری که به پیتر بروک قول داده بودم سر راه برم ببینمش، رفتم فرانسه. بلیطم هم بود پاریس لندن. فرانسه که رفتم گفتش که حالا بیا این یکی کار منم انجام بده، یه فیلم دیگه بود رقصهای مقدس، انجام بده بعد برو دیگه. تا کار اونو انجام بدم خونه پیدا کنم دیگه جا افتادم. بعدم من ترجیح میدم کارهای دیگه رو به تدریس، تدریس و همزمان با کار عملی دوست دارم. موندم که دیگه موندم تا امروز. و اولی که رفتم خب خیلی سخت بود، بلکه اولا من انگلیسی زبان بودم، البته فرانسه حرف میزدم، ولی فرانسه به این دلیل حرف میزدم که با فرانسوی کار کرده بود. یعنی فرانسه هنوزم مثل انگلیسی نیست. بعدم هیچ کسو، نه آدرسی داشتم نه، غیر از پیتر بروک و یه کارگردان دیگه فرانسوی الجزایری که اینجا با دو تا تئاترشو طراحی کرده بودم به اسم آقای مصطفی دالی که الان شده چی میگن این کسی که مثلا بالاترین مرکز توی یه مسجد چی میگن؟
امام جماعت؟
امام جماعت نیست، اون موقع ها هیپی بود و تئاتری بود. حالا من عکسشو تو روزنامه دیدم اصلا باورم نشد. خلاصه امام جماعت شهری نیست شد. اون دو تا نمایشنامه اینجا کار کرد، نمایشنامه هر دو فرانسوی بود که طراحش من بودم. کمکم، اون خیلی کمکم کرد که خونه پیدا کنم، چون من گفتم که من با هیچی رفته بودم، پسرم هم نبرده بودم چون کوچولو بود، گذاشته بودم پیش خواهرم. رفتم گفتم برای من یه جای ارزمون پیدا کن. یه شب زنگ زد که یک آقای طراحی که یه خونه داره، یعنی آپارتمان نداره، خونه داره، ته حیاتش دو تا اتاق گلدوناست ولی دوش داره و اگر اونجا رو به تو بده. رفتم باش صحبت کردم، گفتم من حوصله یه دونه آدم غمگین پناهنده رو ندارم، با این خانم قرار بذار، اگر بهش هم نگو، چون همکارمه، بهش نگو که من این حرف رو زدم، اگر که آدم غمگین و آدم چیزی نبود اونجا رو بهش میدم. ما رفتیم یه قرار توی کافه گذاشته بود، ولی اون به من گفت اخلاق تو خوب کن که این خونه بده. رفتم اونجا، این آقا هنوز دو تا کلام حرف نزدیم گفت من دو تا اتاق ته حیاتم دارم که معمولا زمستون رو گلدون میذارم، نمیدونم به دردت میخوری یا نمیخوری، ولی بیا ببین. خلاصه رفتم و هرچی بود قبول میکردم، یعنی توی، ولی رفتم و بعد هم نبود، یه دوش داشت، یه مثل هتل ها یه جای کوچولو که بتونی چای و قهوه و اینا درست کنی داشت، و اتاقه دو طبقه با هم میشد مثلا 20 متر اینجوری، هیچی هم توش نبود. گفتم که همه خوبه. گفت خب مثلا فردا اسباباتو بیارم. اسبابم کجا؟ چمدون رو برداشتم رفتم که ازش کلید بگیرم. گفت اسبابات کو؟ گفتم من اسباب کجا دارم؟ میرم میخرم. بعد رفتم یه دوشک ابری و دو تا ملافه خریدم آمدم. گفت این که نشد اسباب، یه دونه قابلمه از این کوچولوها که آبجوش کنی. گفت این نشد، بیا بریم تو زیر زمین، یه سری کوسن و متکه‌های بزرگ که بشه روش نشست و اینا رو داد. ولی من اصلا انقدر خوشحال بودم، دوست داشتم که حیات داره، خانومش هم انگلیسی بود، من از پنجره میتونستم برم تو حیاط، پنجره بلند میشستیم با هم چایی میخوردیم و برو هیچ. رفتم تو همون خونه من پیتربروک و شام مهمون کرد. اصلا برام هیچ وقت برای من نه خونه مهم بوده نه چیزای ظاهری، و خیلی به من کمک کرد که این خونه رو پیدا کردم. بعدم که با پیتربروک کار میکردم، این کسایی که مال فونداسیون گورجیف بودن، چون رقصهای مقدس راجع به حرکاتیه که گورجیف فاندیشن، یه چیزی مثل دراویش، اینا که میامدن دنبال من، یه روز یکیشون گفتش که شما حیف نیست چرا اینجا زندگی میکنی؟ من یه آپارتمان برای بچه هم خریدم، اونا ولی کوچیکن، میتونم فعلا تا دو سه سالی تو مستاجرم باشم. دیگه رفتم، اینجوری شد. هیچ وقت من دنبال خونه نگشتم، آدم ها پیدا شدن. خلاصه اونجا که بودم تقریبا بلافاصله کار پیتربروک رو شروع کردم، ولی خب مثل قبل نبود دیگه. قبلا من زمانی که اداره تئاتر بودم که حقوق بگیر بودم، زمانی هم که اومده بودم بیرون، چون اون موقع طراح دیگه ای، فقط قبل از من آقای خورشیدی اومده بودن، تا اونجایی که من میدونم طراح دیگه ای نبود. اگرم بود که خیلی هم خوب مثل آقای کاردان و اینا قبل از من بودن، خودآموز بودن، آدمایی بودن که خودشون دیگه اونجوری نبود که مشخص باشه فردا چی میشه. ولی من فکر میکردم خب نشد میرم انگلیس. اونجا بودم که با پیتربروک اولین کارم رو کردم، و خیلی اوائل انقلاب خیلی جوه هم داخل ایران هم بیرون ایران خراب بود. یعنی معلوم نبود که شما فردا هم حتما بتونید مثل امروز زندگی بکنید. من پاسپورتم اصلا دنبالش نرفتم، پاسپورتم اصلا تموم شد، چون یکی از بچه هایی که البته اون سیاسی بود رفته بود سفارت، تیر زده بودم به پاش. از اون چپی بود و چیکار چی گفته کی بهش تیر زده نمیدونم، این من تو روزنامه خوندم. من چون نمیخواستم کسی به پای من تیر بزنه، پاسپورتم تموم شد و اصلا هیچ پاسپورتی، چون پناهندم حاضر نبودم بشم. چون وقتی شما پناهنده میشین باید دلیل داشته باشین. من هیچ مخالفتی با کسی نداشتم که برم دروغ بگم. همین خانم انگلیسی که همسایه من بود گفتش که تو چرا پاسپورت انگلیسی نداری؟ گفتم که برای اینکه من نمیخوام پاسپورت ایرانی مقدس بدم. و موقعی که من ازدواج کردم اتوماتیک بود، مثلا سه روز بعد یه نامه از طرف وزارت امور خارجه اومد که پاسپورتتون و مدارکتون رو بیارین، پاسپورت انگلیسی بکشید. منم براشون نوشتم که خیلی متشکرم، من ملیت خودم رو نمیخوام از دست بدم. گفتش که حالا که نمیشه تو پاسپورت نداری، حالا که پاسپورت نداری برو بگیر. نرفتم. یه روز خودش اومد مدارک آورد، همه خانم انگلیسی که بیا بابا، دعوتم کرده بودن انجمن زرتشتیان که برم اسپانیا برای جشن صده، طراحی جشن صده رو. با این خانم درد دل کردم که من اسپانیا رو ندیدم، اینا همه مخارجم هم میدن، دستمزدم بهم میدن، ولی من پاسپورت ندارم. اومد گفت این فرما رو پر کن، فوقش بهت نمیدن دیگه. فرما رو پر کردم، توی چیز نوشته بود که باید جلوی یکی از افراد سفارت امضا کنی. رفت زنگ زدم یه خانم پیرزن که خیلی شبیه ملکه انگلیس بود، نشستم و همینطور رفت و رفت و رفت. تنها جایی که مشکل داشت مسئله برگ شناسایی بود که حالا سنا فرق میکرد، ولی از اونم گذشت. و گفت ببین، گفت من دلم میخواد به تو ملیت بدم، ولی شانست تقریبا زیر صفره، چون که اون موقع رد کردی، الان نمیخوای بری انگلیس، دلیل نداره، از شوهرت جدا شدی، ولی من دوست دارم که یه گزارشی دادم، دوست داشتم که تو پاسپورت داشته باشی. تقریبا یک دو هفته گذشت، یه نامه اومد در خونه که شما ملیتت قبول شده. آن فقط رفرانس ها که گفتن باید سه تا رفرانس داشته باشی، یکی رئیس دانشگاه رو گفتم، یکی پیتربروک رو گفتم، یکی دکترم رو که انگلیس بود. رئیس دانشگاه لندن بعدن رفرانسشون نشون داد، نوشته بود این افتخار انگلیس اگه ایشون پاسپورت انگلیسی داشت، که خیلی سنگه تمام گذاشت. بلافاصله پاسپورت، نه جلسه ای بود نه امتحانی بود، نرفتم قسم بخورم، فرستادن در خونه که شما ملیتت قبول شده و میتونی حالا بری پاسپورتتو بگیری. منتها برای پاسپورت سه تا آدم چیز میخواد باز دوباره. من دوباره همینا رو دادم پیتر بروک رو قبول نکردم، هنرمندا قبول نیستن، گفت این مغازه دار نمیشناسی. خلاصه دو طبیبه رو قبول کردن، رئیس دانشگاه رو قبول کردن، یکی دیگه هم از دوستای قدیمیمو پیدا کردم و گذرنامه‌مو گرفتم. هرگز هم انگلیس نرفتم، یعنی اون موقع نرفتم، گرفتم دیگه آزاد شدم، دیگه میتونستم همه جا برم. همزمان یک روزی که برای اینکه فیلمام هم همه توی لابراتوار بسیار معتبری بود، گاهی گداری نمایش فیلم میذاشتم، منتها فیلم‌ها همه 16 میلیمتری بود، دوبلو باند بود و به زبان فارسی. یکی از این روزایی که قرار بود تو موزه مردم شناسی برای شب نوروز فیلم شاهزاده و آهو رو نشون بده، از جلوی ما که همیشه ویترین کتاب فروشی ها رو دوست دارم، منتظر اتوبوس بودم، ویترین رو نگاه میکردم، دیدم که ماهی سیاه کوچولو رو گذاشته، نوشته شاهکار عرب. خیلی غیرتی شدم و رفتم تو، دوتا خانم خیلی معتبر فرانسوی، گفتم خانم شما با این فرهنگی که دارین چرا برداشتین یه همچین اشتباه بزرگی کردین؟ این آقا ایرانیه، به خاطر همین کتابش زندان رفته، شما چرا این کارو کردین؟ گفتش که وای و قصه خورده که ما چیکار کنیم، یکی یه روز این ترجمه رو آورده به ما داده، ما هم چاپ کردیم، الان هزاران هزار تو کتاب فروشی هست، نمیتونیم کاریش بکنیم، فوقش میتونیم یه اعلامیه‌ای بدیم، چیزی بدیم. و خیلی قصه خورد، خیلی هم خانم محترم. گفتش ضمناً ما یک مجموعه کتاب میخواییم در بیاریم که ایران، گفت شما ایرانی هستی؟ گفتم آره. گفت شما نویسنده ایرانی میشناسی؟ ما میخواییم مجموعه کتاب سه جلد در بیاریم که باید یکیش افسانه باشه، یکیش یه نوشته معاصر باشه، یکیش یه آیین از اون کشور باشه و از ایران هیچ کیو نمیشناسیم. گفتم والا من میتونم برای نوشته معاصر به خانم ترقی زنگ بزنم و اون مسلم قبول میکنه، همین فرانسه هم هست، فرانسه هم حرف میزنه. دیگه خوشحال شدن و گفتن افسانه چی؟ گفتم من نمیشناسم، ولی اگر شما افسانه دوست دارین یه بلیت بهش دادم، گفتم بیاین فیلم من ببین. آمد و برای آینم گفتم انجمن فرهنگ ایران و فرانسه رو معرفی کنم، گفتم برین اونجا ببینین که کیو چه آینی رو میخواین. خیلی تشکر کردن و روز پروژکسیون فیلم دیدم که این دوتا خانوما اومدن. خیلی هم جمعیت زیاد بود، انقدر زیاد بود که بچه ها مونده بودن بیرون اعتراض و من اومدم تقاضا کردم بزرگا برم بیرون ولی نرفت. اینا نشستن تا آخر و فیلم تموم شد، دیدم آمدن که من بر وقتی که نمایش فیلم میذاشتم، چون زیرنویس برای بچه ها سخته، گفتار اول فیلم یکی بود یکی نبود و ادامه میذارم رو فیلم، چون سکوت زیاد داره، تعریف میکرد که حالا اینجوری شد حالا اینجوری شد، مثل قصه بود. اون متنم به فرانسه بود، اومد گفتش که این متنو کی نوشته؟ گفتم خودم. گفتش میشه به من بدی؟ دادم. گفت حالا چیزایی که تصویر بود رو بهش اضافه کن، مثلا باغ فینو توضیح بده، جوی آب و درخت سرو اینا رو توضیح. بعد این خانم گفتش که اون متنو، اون نریشن، اون گفتار رو بده من. دادم. آمد گفت بهش تصویرها رو اضافه کن، یعنی مثلا توضیح بده که نگو رفت باغ، بگو مثلا باقی بود که اینجوری بود و جوی آب داشت و درخت سرو داشت. بعد اوکی کرد که همینه، اصلا ما افسانه دیگه ای نمیخوام. برای تصویر سازی این قصه کسی رو داری؟ گفتم خودم هستم. که خانم ترقی یکی از قصه های معاصرشون رو گذاشتن، اینو گذاشتن برای آیینم، یه خانومیه که چیز آشپزی گذاشت، غذای ایرانی، یه کتاب آشپزی. کتاب من توی سالن کتاب جایزه اول گرفت و خیلی تجدید شاب شد و فرانسوی ها کتاب اول به دو زبان بود، یک صفحش فارسی بود، یک صفحش فرانسه. کتاب دوم گفتش که ما آمار گرفتیم 99% از خریدارای کتاب تو فرنگی بودن، این دفعه نمیخواد فارسی بنویسی، فقط فرانسه، سایز بزرگتر، سنگ صبور رو خودم پیشنهاد دادم، متنشم خودم دادم چون فیلمش رو ساختم، سنگ صبور رو در آوردم که اون جایزه زنان فرانسه رو گرفت. بعد سفارش کتابای بعدی رو زدم ولی من دیگه نکردم، برای اینکه برای کتاب اولا خیلی کم پول میدن، بعدم من طراحی که توی کتابا کردم مثل کتابای بچه ها نیست، مثل مینیاتوره. برای که خانومی که سفارش داده بود گفتش که ما میخواییم مثل فیلمات باشیم، ما میخواییم مثلا وقتی میگی بازار ما این فضا رو ببینیم، وقتی میگی باغ ما باغ رو ببینیم. نمیشد نقاشی کتاب بچه ها خیلی ساده است، ولی این اونجوری نیست. حالا نمونهش رو انشالله پیدا میکنم بهتون میدم. بعد اون یکی کتابم جایزه گرفت، در ضمن یه سری کارهای کوتاه و بلند فیلمی کردم. تو این فاصله یه فیلمی دانمارک قرار بود ساخته بشه که نوشته مال آقای بیزایی بود و اولی که با من تماس گرفتن قرار بود خانم تسلیمی بازی کنه، ولی بعد شد خانم آقداشلو که اصلا خارج از کشوره، یعنی قصه راجب زنیه که کشورش رو ترک کرده، نمیگه کشورش کجاست، کشورش رو ترک کرده و مشکلاتی که داره با اجتماعی که نمیشناسه، زبونی که نمیدونه. خیلی فیلم قشنگی بود به اسم رها، اونو کار کردم. بعد از اون یه فیلمی بود که کارگردانش امریکایی بود ولی خود اکیپ فیلم بردار رو همه کل اکیپ امریکایی بود، کارگردانش ایرانی الاصل بود و قرار بود توی آذربایجان و مسکو فیلم برداری بشه.
کارگردان اسمش چی بود؟
رافق پویا. قرار بود که این داستان جدایی آذربایجان است از دید یه روزنامه‌نگار امریکایی و یه داستان عاطفی است که مترجمش که آذری عاشق هم میشن و هر چی، برای فیلم سینمایی بود. اونو کار کردم. بعد برگشتم اومدم، هم مقرم دیگه شده بود پاریس، ولی میرفتم کار میکردم میومد. بعد از اون چی کار کردم؟ یک سری کارهای مختلف کردم، از جمله کارهایی که کردم برای 3-4 جای مختلف کار ایلوستریشن میکردم. کار چی میگن ایلوستریشن به فارسی؟ ایلوستریشن مثلا طراحی اینکه رو مجله کتاب و صفحه بندی میکنن، تصویر میذارن،
تصویر سازی دیگه.
آره. و یکی دو تا نمایشگاه گذاشتم. به هر حال زندگیم همیشه تو کار خودم میگذشت، یک وقت روز به روز، یک وقت دائم. تو این فاصله گاهی هم میرفتم انگلیس، خیلی وقت رو برای سخنرانی رفتم، ولی همش مربوط به کار بود و گاهی وقت رو مربوط به ایران میشد، ولی ایران به عنوان رشته‌هایی که من میشناختم. مثلا برای کتابای بچه‌ها گفتن چه کارهایی تو ایران میشه، که از کانون گفتم که کانون یکی از کانون. من قبلا که کار بچه‌ها نکردم، افسانه ها رو که سفارش دادم به خاطری که گفتم بهتون پسر من که اینا رو بچگی شنیده بود فکر میکرد من درآوردی، اگر نه کار بچه‌ها نکرده بودم. اینجوری شد که یکی از این روزا که سر یه فیلم امریکایی کار میکردم، این دم مرز یه تیکه فیلم برداری داشتیم، اون فیلمی که راجع به جدایی آذربایجان، این گروه امریکایی میخندیدن میگفتن پاتو بذار اونور رودخونه ما ازت عکس بگیریم بگیم رفتی ایران. ایرانم هیچ تماسی نداشت، یعنی هیچ خبری غیر از رادیو و تلویزیون هیچ خبر نداشتم که اینجا چی شد چی نشد. مثلا جنگ و من از خیابون از تلویزیون رو میفروشی دیدم، یعنی تصویرهای ایران رو دیدم، دم ویترینش وایسادم دیدم جنگ شد، یا حجاب رو از رادیو فرانسه شنیدم. اینجور نبود که تماس بشه. فکرم کردم که خب من اگه بیام ایران، خونم رو که فروختم، همه چیم رو فروختم، حالا کجا برم؟ اصلا آمدم رسیدم فرودگاه، اصلا به چیز اینو نداشتم که حالا چی میشه، دیر رفته بودم دیگه. علاوه بر اینکه نمیشد بیام، اگر میامدم پسرم رو دادگاه پس میگرفت. اولین باری که یک پسر خارجی رو دادگاه داده به مادر خارجی، برای اینکه شوهر من موقعی که من آمد یک بار آمد ایران، من با توافق جدا شده بودیم، آمد ایران، وقتی میخواست برگرده روز آخر به من گفتش که بیا برگرد. گفتم من بر نمیگردم، برای اینکه به هر حال به من خیانت کرده بود، نمیخواستم دوباره، اصلا خوشم نمیاد که سوال جواب. گفت پس من رفی رو میبرم. اینا رفتم تحقیق کردم، پسر رو میدن به پدر، اینم عکسش تو گذرنامه. هرچی دیگه روزای آخرم بود، هرچی التماس درخواست، رفی رو برداشت و رفت. منم کار کردم یه خورده پولام ذخیره کردم که برم ببینم اگر وضعش بهتر از اینی که با من زندگی میکنه خب دیگه، اگر نیست برش کردم. هیچ دیگه رفتم دیدم نه بهتر نیست، برای که پدرش با یه خانومی که دوست دخترش بود اون تو شهر دیگه است و این ویکندا میذارش میره، یعنی مثلا یه شب هیچکی نیست، یه بچه‌ای که 4-5 سالش. ولی رفتم یه وکیل دیدم، گفت تو اصلا این شانسی نداری، برای اینکه اولا
وکیل ایرانی،
نه وکیل انگلیسی، گفت تو این شانسی نداری. وکیل یه خانم جوان بود، خیلی آدم جنگی اینجوری بود، گفت من این کیس رو قبول میکنم ولی از اول بهت میگم که تو این شانسی نداری و اگه باختی چی ازت نمیگیرم. من برام این یه چیزه، چلنجه که ببینم من میتونم، برای این که تو نه شغلت شغلیه که ساعت کار و معلم بودی وقت دانشگاه بودی، آره، نه خانواده داری، مادر پدر نمیدونم خواهر برادر، نه سر سامونی داری، شوهر استاد دانشگاه هست، پدر مادر داره، دوست دختر داره، دوست دخترش یه بچه همسن بچه تو داره، میخوان با هم عروسی کنن، تو چی میگی این وسط خودت تک تنها؟ شانس تقریبا زیر صفره. ولی من چون دلم میخواد که یه کیس خارق العاده رو ببرم قبول میکنم. رفتیم و دادگاه، جلسات مختلف، خیلی خیلی هم طول کشید. در نهایت به خاطری که دروغ گفته بود، چون گفته بود کشور عقب افتاده است، مدرسه ها خوب نیست، پزشکی خوب نیست، این بچه وقتی اومده نمیدونم از بیماری مال نیوتریشن یعنی سوء تغذیه نمیدونم رنج میبرد و از این حرف، و تمام اینا مدرسهش مدرسه سفارت انگلیس بود، برای اینکه فارسی بلد نبود، دکترش متخصص از انگلیس بود، از بهترین دانشگاه انگلیس گزارش فرستاد، واکسن این تاریخ زده نمیدونم اینطوری، مدرسه که مدرسه خودشون بود گزارش داد که این بچه یه روز غیبت نداشته، تمیز بوده، نمیدونم شاد بوده، فلان بوده، و این چیزا که ثابت شد، رئیس دادگاه وقتی رأی میخواست بده گفتش که من از طرف تمام مردم انگلیس از شما معذرت میخوام، ما مردم دروغگوی نیستیم، اینطوری نیستیم، من این بچه رو عوض میدم به مادرش، مگر یک زمانی در موقعیتی بیفته که برای بچه خوب نیست. خلاصه به این خاطر اگه من میامدم ایران، چون جنگ بود، جنگ بود دیگه، برای همه جنگ بود، برای منم جنگ بود، نیمچه بعد هم میگه بودم خونم هم فروخته بودم، همه کارم رو دیگه موندم و بعد از کاری که با همین برای سر کار آقای پویا بود که اینا میگفتن عکس ازت میگیریم، یه روز اومدم دیدم که توی لابی چیز جعبه نامه هتل یه یادداشت گذاشته که زنگ زدن از ایران آقای لیالستانی لیالستانی که تو بیا یه فیلم کار کن. چون اسم به نظر من ایرانی نه و ایتالیایی میومد، فکرم این امریکایی ها این کار کرد. این منم بهشون مطلق میگفتم که اقلا دنبال یه اسم ایرانی میگشتین، اونا نمیفهمیدن چی. تا اومدم پاریس روزای آخر بود، چرا توی آسانسور یکی از این روزا سوار آسانسور که شدم، یک دفعه دیدم آقای انتظامی نگوی یه فیلمی رو داشتن آذربایجان میگرفتن که فیلم ایرانی، آقای انتظامی توی آسانسور، یک دفعه دیدیم که انتظامی تو اینجا چی کار میکنی؟ گفتم من دارم کار میکنم با امریکایی ها کار میکنم. گفتش که حالا دیگه با امریکایی ها کار میکنی؟ امشب چی کاری؟ بیا من میخوام ببینم، چون داشت میرفت سر کار منم میرفتم. قرار مداره گذاشتیم، گفت طبقه دوم تو بار. گفتم آقای انتظامی شما میخوای بری بار داری با اینا کار؟ گفت نه تو بیا اونجا کارت نباشه. اصلا این خود این یه فیلم کوتاه است. رفتم دیدم این بچه های تولید، حالا من نمیشناختمشون اون موقع، هم خیلی یه تحریش و اینجوری اسلامی نشستن اونجا. آقای انتظامی یک دونه ودکا، یک دونه ویسکی، یک دونه همه اینا رو قدار کرده، بطری ها رو برای اینا شعار میده، شما اینجا بشینین من اینا رو بخورم، همینجا سکته کنم که تقصیر شماست که این خانم رفته، حالا ما بدبخت تر راه نداریم. اونا هم التماس که آقا ما اصلا نمیدونیم ایشون کی هست، همین دیگه، شما اصلا نمیدونیم ایشون کی هست، حالا ببین ما چی گرفتار شدیم، حالا این خانم رفته با امریکایی ها کار. اینا بیچاره ها التماس که آقا براتون بعد اینا رو نخور. خلاص از این بازی های انتظامی. وقتی که این دعوتنامه اومد، مثلا روز بعد بود، گفتم یا انتظامی این کارو کرده یا همین امریکایی ها، چون نه اسم آشنا بود نه کی میدونست تو ایران که من امریکام تو کدوم هتلم. روزای آخر بود، برگشتم اومدم فرانسه، همسایم و پسرم گفتم این کیه هر ساعتی زنگ میزنه، سه بعد از نصف شب، دوی صبح این زنگ میزنه، هیچی هم زبون بلد نیست، فقط میگه خانم قضایی. گفتم من چه میدم؟ گفتن یه اسم عجیبی هم داره. فردا صبحش زنگ زد، گوشی رو برداشتم، گفتش یه تا، گفتم الو، گفت پس تو کجایی؟ گفتم بله، گفتش که، گفتم شما؟ گفت من لیالستانی هم دیگه. گفتم آقا من شما رو میشناس؟ گفت حالا من وقت ندارم که بشناسی نشناسی، دیر میشه برای جشنواره، باشو بیا ایران. من حالا نمیدونم جشنواره چیه، فجر، برای فجر، نمیدونم جشنواره چیه، نمیدونم چرا دیر میشه. گفتم آقا من اینجوری نمیام که، شما باید فیلمنامتون رو بفرستین من بخونم، بعد شرایطم رو بگم شما شرایط. گفت وقت نیست، اگر نمی فیلم من به فجر نمیرسه. ده بگو، گفت آقای بهشتی گفته، اون یه آشنایی چیز داد. گفتم ولی من اینجوری نمیام. تهیه کنندش زنگ زد، این یکی زنگ زد، تهیه کنندش زنگ زد که خانم شما اگه بیای ما از الان بهت بگیم دستمزد بهت نمیدیم، به خاطری که دستمزد تو چک کردیم 40,000 دلار بوده، ما 1,000 دلار هم نمیتونیم بهت بدیم، بهت قالی میدیم، نمیدونم خاویار میدیم، کادو میدیم. گفتم آقا این چه جور کار کردم، فیلم نامه که نخوندم، کادو بگیرم میخوام چی قالی میخوام چی کار کنم. گفت هر چی بگی، حالا صنایع دستی میدیم، این میدیم. گفتم من نمیدیم دیگه، بلکن زنگ بزن، زنگ بزن آخرین تلفن. بعد گفتن که آخرش خودم ناقلی لسانی، چون هر چی میگفتم که فیلمنامه راجبه چی هستن، پولم که نمیخوایم بدین، من دیوونه پاشم این همه را بیام، نمیدم شما کی هستی، نمیدم فیلمنامه تون چیه، دستمزدم میخوایم ندین قالی بدین، خب برای چی بیام. یه دفعه برگشت گفت رفیقای خودت اونجا. گفتم رفیقای من کیه؟ گفت پرویز پورحسینی، خلج، شاروخ قیاسی، اینا همه بچه های تئاتر بودن. و در این فاصله هی من به رفی میگفتم که گفت اینا چی میخوان، میگفتم اینطور. اون سر بچه بود، سر فیلم برداری یا همین سر سمک عیارم اومده بود، گفت یه دفعه دیگه برو بشو خانم خزایی. به عنوان خانم خزایی فقط سر فیلم ها بود. گفتم که چیزم شدم که حالا من این همه سال نبودم، 20 سال گذشته بود، یه نامه هم از ایران نداشت، چی شده ایران؟ گفتم خب من که الان کار ندارم، این بین دوتا کار بود. اینا هم که بالاخره وقتی پرویز پورحسینی و این بچه ها کار میکنن، یه کار بی ربطی نمیتونه باشه، حالا این نداره صنایع دستی بدن، یک سفره چیز دیگه برگردم بر... گفتم من جا مکان ندارم، گفتم برای تو هتل بگیرم.
این چه سالی بود؟ 20 سال بعدش، یعنی 1178 بود
یا 78 بود یا 75 بود، نمیدونم، بعد تاریخ فیلم رو ببینید. بعد اومدم.
اسم فیلم چی بود؟
بلندی های صفر.
بلندی های صفر.
براش سی مرغ هم گرفتم. اومدم بلیتم رو رفتم، گفتن که با پاسپورت انگلیسی بیا که ورود و خروج ایراد نداشته باشه. بعد خودشون زنگ زدن که نیایی با پاسپورت انگلیسی، برای اینکه اگه با پاسپورت انگلیسی بیایی بعد میگن تو متولد ایرانی، چه با پاسپورت انگلیسی. اون موقع رفتم پاسپورت گرفتم، پاسپورت ایرانی گرفتم، رفتم سفارت، گفتن که تو چرا پاسپورت ایرانی نداری؟ پاسپورت هم من بردم. گفتم والا برای اینکه اینجا شلوغ بلوغ بوده، تیر زدیم به پای یارو. گفت نه ما نزدیم. گفتم حالا منم نیومدم، حالا اومدم، نه کاری کردم نه پرونده‌ای دارم، حالا اومدم پناهندم نیستم. فوری بهم پاسپورت دادن، پاسپورت دادن و پرواز، اولین پرواز ایرانر گرفتم. چقدرم برام خاطره داشت، به 20 سال من اصلا به اون صورت فارسی نشنیده بودم. چرا؟ دوستا از این هنرمندا دوستان بودن، دیده بودم ایشون، ولی یه دفعه اصلا همه چی عجیب غریب بود. پاسپورتم رو گرفتم و بلیط گرفتم و آمدم. نمیدونستم که مانتو باید بپوشی، من فقط میدونستم حجاب اومد. دوستا روسری هم خریدم و آمدم. تو فرودگاه همه سیاه پوشیده، همه اپولا اینقدر سیاه، مانتو تا رو زمین. هی میپرسیدم کی مرده، اگه مرده. گفتن خانم شما دنبال مرده اومدی، اومدی چیکار؟ آمدم و از گمرک رد شدم، درد سرم یه ذره تو گمرک سوال کردن شما چرا 20 سال نیومدی ایران. گفتم خب نیومدم، کاری نکردم، نیومدم. آمدم و تو فرودگاه گمرک و اینا هم اصلا یه ذره آدم میترسه دیگه، همه یه جور خشن هم. آمدم چمدونم رو گرفتم، حالا نگاه میکنم میبینم ایش که اسم من رو نگرفته. قبلنش تو فرودگاه پاریس که بودم، یک آن دلهوره گرفتم که شنیده بودم که جلوی تئاتر شهر یه خانومی روسریش رفته عقب میخ کردن تو پیشونیش. گفتم اگه اینا از این باشن که میخ میکنن، منم هیچ کسو نمیشناسم، میرم اونجا بدبختم تا بخوام برگردم پرواز بعدی کجا میخوام برم. اخبار اونور خیلی بدتر است، اصلا همچین چیزی تو ایران من ندیدم. به هر حال اومدم دقیقه آخر از فرودگاه همه تلفن‌هایی که من داشتم عوض شد. یک دونه تلفن منیر فرمان فرماییان عوض نشد. زنگ زدم گفتم که من دارم میام ایران، دعوتم، برام هتل گرفتن، اگر که مشکلی پیش اومد میتونم بیام پیش شما؟ گفت آره. دوباره آدرس رو چک کردم و همه چی چک کردم، دیگه شیر شدم، دیگه آدرس هم داشتم، کس و کار دارم، میتونم برم. آمدم فرودگاه نگاه کردم، دیدم اصلا کسی اسم منو نگرفته. گفتم خوب شد، حالا یه جایی دارم، کجا برم؟ یه پسر جوان از این میله هایی که میذارن بر اون طرف آدم هایی که میان، از این میله پریدیم و دوتو بودو خانم خزایی من میتونم تو روزنامه بنویسم شما اومدی؟ گفتم اصلا شما از کجا منو میشناسی؟ چون سنش نمیخورد، فوقش بود 24 سالش، یعنی من از ایران رفتم 4 سالش. گفت من از طرفدارای شما، عکسای کاراتون رو نمیدونم، من روزنامه نگار بود. گفت آقا میخوای بنویس میخوای ننویس؟ این تنها آشنایی بود که این بچه جوون که پریده بودیم. من آمدم از در که اومدم دیدم 4 تا آقا گل دستشون، همم ناشناس آمدن که گفتم شما چرا اسم منو نگرفتین، پنل نگرفتین؟ گفتن ما با هم شرط بستیم، گفتیم پرواز خارجی، یه مسافر داره که ایشکی نیمده دنباله، اون همین خانم قضایی ماست. خلاصه آمدن و برام هم هتل گرفته بودن، سوار شدیم و آمدن هتل و یه چایی خوردن، باشون خوردم و رفتم. ولی بر من یک چیز وحشتناک بود، یعنی همونجا پشیمون بودم که آمدم، برای که صورت شهر عوض شده بود. هتل این خانومی که پشت دسک بود سیاه پوشیده بود، همه چی یک حالت خشنی داشت. یه ذره رفتم روی اون خونه که من چرا اومدم، یک جای یک رویایی داشتم، حالا چی کار داشتم، حالا اومدم اون رویام هم خراب کردم. خیلی قصه خوردم، ولی دیگه اومده بودم. فردا صبح ماشین اومد دنبالم، رفتیم دفتر. وارد دفتر که شدم، خب کتمو در آوردم، مانتو نداشتم، مثل الان لباس پوشیدم. رفتم کتمو آویزون کردم، یه ذره آدما یکم پچ و پچ کردن و رفتن اون اتاق. آمدن و تهیه کننده آقای قلی پور منو صدا کردن که خانم خزایی الان راننده میاد، هر چقدر چیز بخواید دستشه، بریم بلوچ، هر تعداد مانتو دلتون میخواد بخریم. گفتم آقا من هنوز فیلمنامه نخوندم که مانتو بخرم. گفت نه، برای خودتون. منم این جو ازن یه جور غریبه بود، گفتم آقا من نمیخوام بمونم، پرورم شده بودم، یه آدرسم تو جیبم بود. گفتم اصلا آمدم تا اینجا ولی نمیخوام، من سربازم، یونیفرم تنم کنم، من لباسم آسیم بلند، جورابم کلوف، زمستونم بود، چکمه هم داشتم، روسریم هم ترم کردم، دیگه چی میخوای؟ گفت خانم، آقای من شما خانم های دیگر تو خیابون ندید؟ گفتم اونا کارمندن. گفت که اونا کارمندن؟ فکر کردم این لباس فرمه. گفتم من اینجا چینه؟ مگه زمان ماهوه که من باید مانتو بسن؟ نمیخوام برم. باز دوباره رفتن شور رو جلسه کردن تو اون اتاق، اومدن گفتن که شما پس سوار، چون سرویس های فیلم برای احترام به راننده من همیشه جلو میشینم، این حالت راننده نیست، همکاره. گفتن جلو نشین، اگرم جلو تو پاسدارا گرفتن فارسی هر نزن، کارت فرانسویت هم بذار تو کیف. گفتم من نمیتونم دروغ بگم، حالا فارسی حرف نزنم، بالاخره آخر. گفت نه، اگر حالا یک درس، همه اینا چیزه، یک بار تو خیابون به من حتی تذکر ندادن. حالا نه، موقع 20 سال پیش خب جوون بودم، نه از هیچ کس کاری نداشت، دیگه من مانتو نپوشیدم تا رسید شبی که ما بعدم رفتم دفتر، همه آشنا بودن، اونا هم که نبودن زنگ زدن، آقای انتظامی زنگ زد، آقای داوود رشیدی زنگ زد، خوش اومدی. و خیلی یک دفعه اصلا شد همونی که من برگشتم خونم، همونی شد که فکر میکردم. خیلی هم کار خوبی بود. گروه درجه یک بود، صمیمیت درجه یک بود، تهیه کننده درجه یک بود، همه چی خیلی خوب رفت جلو. یک روز به آقای پروسینی گفتم شما چجوری زندگی میکنید؟ مثل قدیم مثلا میرین یه چیزی تخم مرغ میبرین، مثلا نون میخرین، این کادوهاتون رو چی کار میکنین؟ این کادو میدین کرایه خونتون؟ گفت این حرفا چیه؟ گفتم خب شما که پول نمیگیرین. گفت کی گفت ما پول نمیگیرین؟ گفتم اینا گفتن به من کادو میدن. گفت خب اگه نمیخوای بگو نمیخوام. دوباره به آقای قلی‌پور گفتم آقا یعنی چی شما چرا به من اینجوری گفتی؟ گفت ما معلومه به همه پول میدیم، به شما نمیتونیم ما اون دستمزد رو بدیم. گفتم خب شما ببینین، بزرگترین دستمزد طراحی که دادی توی سینما تا امروز کی بوده؟ گفتم برای فارسی، برای فیلم آقای کریم مسیح پرده آخر. اونو چک کردن بود 1,000,000. قرارداد من نوشتن 1,200,000. حالا دیگه پول دارم شده بود. هیچی، خیلی بسیار کار عالی بود، بسیار گروه، یعنی یک دونه برخورده بعد سر تا سر فیلم نه با من، با هیچ کس ایجاد نشد. خیلی خیلی درجه یک، یعنی از کارهایی که من تا بال رفته بودم از همه صمیمی‌تر. همه کارم شمال بود. آمدم و رفتم، برگشتم دیگه. تماس گرفتن که برای جشنواره فجر بیا اینجوری فیلم ها رو میبینی. تازه هم شروع شده بود فیلم ها بیاد بیرون از ایران. البته اون موقع فقط آقای کیا رستمی اومده بود، یکی دوتا فیلم ایرانی اومده بود فرانسه. برگشتم برای فجر که پیغام داده بودن آقای بهشتی، پیغام داده بودن آقای دادگو، پیغام داده بود تهیه کننده که شما حتما تالار رودکی باشید، تالار وحدت باشید، ولی حجاب تو رعایت. من فکر میکنم من حجابم رعایت کردم، یعنی از دید خودم. این دفعه رفتم، بازم زمستون بود، کتم رو در آوردم، همینجوری بودم. تمام سالن سیاه بود، یعنی مانتو بدون استثنا سیاه بود و بلند. هر کسم رفت قبل از من جایزه بگیره، اصلا خانم فکر کنم یا خانم متمداریه بود یا یه خانم دیگه، دستکش هم داشتن. من فقط این روسری ما بردم اینجا بقل دست خانم نیکو خردمندم نشسته بودم و میشناختم دیگه. گفت ملک جون اینجوری میخوای بری اون بالا؟ گفتم بالا بگه شکار کردم که اینقدر اینجوری اونجوری میکنی؟ در همین فاصله صدا کردن اسمم. من که بلند شدم لباسم رنگ خالی بود، بلوزم زرشکی بود، دامنم گلدار بود، همه چیزا خراب، اسلامش درست نبود. یک دفعه این چراغی که دنبال میکنه خاموش شد، اول روشن شد خاموش شد. منم ترسیدم، روسری ما آوردم تا اینجا، فقط زمینا رو میدیدم. رفتم بالا، رفتم بالا، اصلا ندیدم کی به من سیمرغ داد. فکرم میکنم الان یه تیری میزنن یا برم پایین میگیرنم. خلاصه اون شبم سفارت فرانسه مهمون بودم، نفهمیدم چجوری از این سالن رفتم. نمیدونستم سیمرغ چیه، اصلا برای چی به من سیمرغ دادن، چه ربطی داره. من سیمرغ رو به عطار ربط میدم به سینه. حالا رفتم و فرداش همه بچه ها زنگ زدن تبریک بگن. گفتن آخه تو مگه ما اینقدر به تو نصیحت نگیم؟ آقای دادگو مگه ما به تو نگفتم؟ همسایه هم میگفت اگه میخوایی بری من مانتو بهت قرض میدم. تا اون موقع خونه یه دوستم بودم که از بچه های سینما بود. خلاصه هیچی، برگشتم که دیگه بعد از اون مرتب هر وقت اومدم با دعوت به کار اومدم، هر وقتم رفتم درست روز آخر فیلم برداری فرداش رفتم. توی این فاصله با وجودی که من قبلا بیشتر تئاتر کار کرده بودم، تئاتر فقط دوتا کار کردم، یکی با آقای بیزایی که چیزو کار کردم شب 1001، یکی با خانم محمدی اولین پول، یعنی یادم رفته اسمش، اسم نمایشنامه رو این دوتا رو کار کردم. این یکی تو سالن بزرگ تئاتر شهر بود مال خانم محمدی، مال آقای بیزایی تو چارسو بود و بسیارم متن قشنگی داشت، اصلا سه دوره تاریخ بود.
دیگه فیلم تئاتر چی بود؟
بله؟
اسم تئاتر چی بود؟
شب هزار و یکم.
شب هزار و یکم مال کی بود کارگردان؟
نوشته آقای بیزایی بودن، کارگردانم آقای بیزایی بودن.
خانم محمدی چی؟
خانم محمدی اسم کار رو یادم رفت، چشم‌اندازی از پل مال آرتور میلر
توی تالار سنگ
تالار شد. بزرگ نه تالار بزرگ
رودکی تالار وحدت
نه همین سالن تئاتری که داری تئاتر شهر. هر دوی کار آقای بیزایی هم تئاتر شهر.
قبل از انقلاب بود این دو تا؟
نه این هر دوی اینا بعد از انقلاب.
چه سالی بود؟
دقیق سالاشو نمیدونم. شب 1001 قبل از کار خانم محمدی بود، ولی تاریخ ها رو نمیدونم، روشورش هم ندارم.
خب بعدش کار کردیم؟
تا مرتب فیلم کار کردم دیگه همش.
یعنی رفتیم فرانسه یا مونیم؟
نه برگشتم، هنوز من مقیم فرانسه هم، همین الان هم که خدمت شما هم تازه اومدم، 10 روز نیست اومدم. یعنی زندگی واقعیم که دیگه جا افتاد و وسائل و کتاب هم و ایناست فرانسه است. سال اول هتل بودم، بعد از اون همیشه خونه داشتم.
خونه خریدیم؟
خریدم، چون من تغییر میدم، در پنجره عوض میکنم، دیوار عوض میکنم، باید خونه ای باشه که بشه این کارا رو کرد. خیلی هم حتی الان این خونه چهارم یا پنجمه، به خاطر اینکه به خاطر ترافیک هی میرم تو شهر، دوباره ترافیکش فرقی نمی کنه، دوباره میام بالای شهر. این یه خونه چهارمه فکر کنم. هم تقریبا اوائل فقط دوروبر خانه سینما، خانه هنرمندان اینو بودم. بعد به خاطر زمانی که سال 88 خیلی شلوغ شد، من نزدیک هفته تیر بود خونم و بچه ها که میمدن تو کوچه در باز میکنم که دنبالشون بودن، میزدن شیشه ها رو میشکستن و این دیگه، باز اومدم این ور شهر. ولی به هر حال از اینی که اومدم خیلی خوشحالم و از اینی که ایران زندگی نمی کنم هم به خاطر اینی که نشده. یعنی من هیچ وقت مثل ملیت که مجبوری نگرفتم، نشد، یه چیزی پیش نیومده. و اونجا به هر حال بعد از 40 سال دیگه آدم جا افتاده، سیستم و بلد. من هنوزم اینجا مثلا فردا برقا خراب شه نمیدونم به کی باید بگم، یه چیزی اینجوری فنی آب بیفته تو خونه به بچه های آژانس میگم. سیستم زندگی واقعی ایرانی رو، تهران رو نمیشناسم، برای 40 سال از قبل از انقلاب گذشته دیگه.
ولی خب بعدش توی رفت آمد ماه فیلم اینجا کار کردیم.
کجا؟
تو تهران، تو ایران. دل و دشنه، عاشق فقیر.
خیلی کار، هر دفعه که دعوت به کار شدم برای چیز بوده، برای یه فیلم بوده. حالا اینو از کجا تلفن من رو پیدا میکنن، از کجا من رو پیدا میکنن این آدم های غریبه، نمیتونم. با خیلی کار کردم که نمیشناختم. اصلا وقتی با آقای کیمیایی کار کردم خب میشناختم، آقای بیزایی رو میشناختم، ولی 99% کارگردانی که با من کار کردن اسمشون هم نمیشناختم. چه جوری شده که با من کار کردن نمیدونم. اصلا از کجا تلفنم رو پیدا کردن، از کجا من رو پیدا کردن، برای که اینجا چیز که نداره، یعنی یک ایجنت و اینا که نداره، بعد از آدم ها گرفتن احتمالا. ولی به هر حال تمام این 20 سالی که میرم و میام هر بار با دعوت به کار اومدم. هیچ وقت خودم هم. این اولین باره که خودم اومدم. اونم اومدم که فیلم پسرم اکران بشه. همین کاراشو دارم میکنم. زیر نویس و...
خب البته بعضی سالها خیلی پرکارم بودین دیگه. مثلا سال 74 سه تا فیلم کار کردین. عاشق فقیر، غذا، ضیافت.
بله.
بعد سال 78 با سه تا کار کردین.
ببینید ما که مقیم خارجیم که تو پاسپورت اونم نوشته طبق قانون ایران میتونیم فقط 3 ماه بمونیم. بعد از مرز بریم بیرون.
اینجا
بله ممکنه بریم 24 ساعت بعد برگردیم. کما که پیش اومده وقتی مثلا با آقای ابراهیم فر یه سریال خیلی خوبی کار کردم به اسم ایدان سالها، اونو وسطش دو بار، یه بار رفتم ترکیه، یه بار رفتم دبی.
ایدان سالها؟
بله.
ندارم اینجا اسمش بود. چه سال؟
سریالایی که کار کردم دیگه، مشهورترینش که همه عام مردم میشناسن خانه سبزه.
بله.
خانه سبز و نوعی دیگر رو با همزمان کار کردم برای آقای بیرنگ و رسام. بعد سریال ایدان سالها رو با آقای ابراهیمی فر کار کردم.
نوعی یه... چی؟ نوعی؟ نوعی؟
نوعی دیگر.
دیگر. اونم با کیه؟
اونم با کارگردانش کس دیگه ای بود ولی تهیه کنندش آقای بیرنگ. کارگردانش یادم رفته اسمش. یه اون خیلی کار هر دوی اینا، مثلا خانه سبز، این اوتو سانسور یا سلف چی میگن که آدم خودشو سانسور کنه خیلی تو ایران بابه. من که به من آقای بیرنگ از دانشگاه منو میشناسه، مهمونی دادن بچه های دانشکده هنرهای دراماتیک، استادشون اومده مهمونی دادن. توی مهمونی اومد گفت بعد یه کار با من بکنی و تو رو خدا و فلان رو قرار شد کار کنم. من معمولا سریال که کار میکنم فیلمنامه رو که میگیرم میرم توی فضایی که مثلا اون فیلمنامه گفته طرحو میدم. خیلی به نادر کارگردانا مگه چیز خاص بخوان میگن بیار ببینی، قبول دارن و کار میکنن. این هم از اونایی بود که خب آقای بیرنگ دیگه از دانشگاه منو میشناخت، اصلا حرف نزد، فقط گفت من توی خونه ای میخوام کار کنم که قبلا تو این خونه کار کردم، همسران، یه سریالی بوده، میخوام خونه رو تماشاچی نشناسه که همون خونه است. نه چیزی بود که من رفتم و وسیله پیدا کردم و لباسا رو دادم و همه کارا رو کردم. روزی که آقای بیرنگ و آقای شمسایی بر نورپردازی آمدن اصلا داشتن سکته میکردن که تو خیال کردی اینجا پاریسه؟ اینا چی همش رنگه؟ تلویزیون رو ندیدیم؟ تلویزیون نداشتم، تلویزیون اصلا هیچ یک دونم رنگ نیست. حالا تو روسری هایی مثلا رفتم دیدم نیست تو مغازه ها، پارچه گرفتم دادم دورشو دوختن، از این چیتای گلریز سر خانوم ها کردم، اون مخصوصا جوون ها هرچی حالا پیدا کردم. بابا حالا اینو سانسور میکنن، اصلا پخش نمیکنن. حالا دیگه گفتم من چه میدونم، اصلا من همه قوانینی که شما گفتین رعایت کردم، هیچکی بدنش تنگ نیست، پیدا نیست، نمیدونم همه این کارا. چرا؟ گفتن حالا میبینی. چاره هم نبود، رفتم یک دونه تصویر در نیاوردم و برای من بزرگترین کادو همین بود که تأثیر میذاره میره تو خونه مردم. و برام جالب بود که تو مثلا یک ماه بعد که دوباره آمدم ایران تو بازار تجریش همین پارچه های نخی رو دورش رو دوخته بودن، آویزون کرده بودن، نوشته بودن روسری های خانه سبز، که دیگه اون روسری هندی و چیز و اینا سرشون نکن، بچه ها به چیز تأثیری که گذاشته بود. برام جالب شد که میتونم بگم معرف رنگ تو تلویزیون بودم. و این مسئله اوتوسانسور یک چیز وحشتناک، همینجور که سر لباس هم مشکل داشتن، سر این سریال مشکل داشتن، اگر یک دونه تصویر در نیاوردن، بلکه من که نمیام یه کاری کنم که خلاف جریان چیز باشه. تو خوشبختانه تو فیلمایی هم که کار کردم همین جور، چون خودم جلو جلو قانون رو، شما وقتی قانون رو میدونین، من وقتی طراحم کاری که برای صحنه میکنم با کاری که برای باله میکنم فرق داره. اون حرکات که باله انجام میدن توی مثلا تئاتر انجام نمیدن. اینو شما رعایت کنین، قوانین چیز رو رعایت کنین، به هر حال سالهای اول خیلی از آدمایی که به من زنگ زدن من اصلا نمیشناختم، اصلا نشنیده بودم اسمشون رو، نشنیده بودم. و به ترتیبی که رفتیم جلو آدمای قدیمی دیرتر اومدن، آدمای آشنا دیرتر اومدن. حالا اینا از کجا منو پیدا کردن، از کجا میدونستن من کجا، نمیدونم، ولی میدونم که خیلیاشون از طریق انجمن طراحان کردن. هنوزم نمیدونم الان من آخرین کاری که کردم با یه فیلم سینمایی بود با آقای کاویانی.
چی بود اسمش؟ بومبست بسود؟
بومبست بسود. نه، بعد از اونم یه کار دیگه کردم.
چی اسمش؟
بذار یادم بیاد بهتون بگم. هنوز در نیامده، امسال کار کردم بر اساس کار چخوفه، ولی اسمش قرار فیکس بشه، ماهی ها همچین چیزی.
یه فیلمی من اسم دارم این شین قاف، این چیه؟ همچین چیزی؟
عشق.
عشقه؟ بله. حروفش رو جدا می نویسن؟
نه، من نمیدونم چرا این کاری کرده، ولی به من نوشته عشق. مال آقای، اون کار رو تا آخر نمود، مال آقای جعفری.
ما تا آخرش نموندیم؟
نه.
چرا؟
برای اینکه من شده کارا رو ول کردم، برای اینکه رفتار، ببینید ما مشکلمون کجاست، مشکل تر را ما کارمون قبل از فیلم برداریه. یعنی الان شما یه فیلم داشته باشید، من تمام لباسا، تمام اکسسوار، تمام لوکیشن ها رو قبل از کلید، چون نمیدونم برنامه ریز از کجا میخواد شروع کن، آمدم و به کارگردان گفتم و تهیه کردم و هرچی. حالا اگر که شما بخواید دستمزد منو ندین، خیلی آسون میشه کارتون. دستیارام هم این قانونمه که گفتم هیچ وقت با من ترک نکن این کار، دستمزدشون کمتره، اینجوری بکنین میشه، یعنی میتونین یه چیزی رو بهانه کنین، با من بدرفتاری کنین، بی ادبی کنی، خب من میذارم میرم به نفعتونه. اینجوری میفهمن یه سری. و خیلی به ندرت پیش اومد، ولی پیش اومد. من خودم اول کار مثلا با آقای جوزانی ببخشید گفتن که ما یه فیلم داریم اینجوری اینجوری، ولی دستمزدتو بیار پایین، ما نمیتونیم این دستمزدتو بدیم، یه ذره برام سینما ایران سنگینه فلان فلان. من فیلم نامه رو خونده بودم، گفتم آقای جوزانی شما من رو تمام فیلم نیاز نداری، برای که یه فیلمی بود که برخلاف کارهای دیگه شون خیلی توش اکشن داشت. گفتم وقتی شما تو بیابونی تفتیر بازی میکنین و ما جیب دنباله نمیدونم دزده میگرده هرچی، من رو میخواین چی کنین؟ من تمام بخشای ایلیاتی و تمام بخشای خونه ها و تمام این بخشا رو میدم، اون بخشای اکشنتون دیگه نباشه. در نتیجه شما به جایی که 3 ماه به من حقوق بدین، 1 ماه و نیم میدین. گفتم باشه.
اسم فیلم چی بود؟ دل و دشنه
بود، یا یک فیلم دیگه بود دختری به نام تندر، اونم همینجوری بود. یک بخشش
اون کی بود کار کردن؟
آقای آشتیانی.
بله، اونم همینطوری.
ولی پیش اومده که حالا اینو میگم میخواین نذارین که حقمو بخورن. دستمزد که خیلی طبیعیه، اکثر تا آخر پرداخت نمیشه. حتی اینقدر که یک دفعه منو صدا کردن حراست، یک روز که با آقای کیمیایی کار میکردم، یه منشی یه ذره کلوچلی داشتن، اومدم دیدم رو برد، رو برد دفتر زده خانم قضایی شنبه ساعت فلان حراست. من نمیدونم حراست چیه. رفتم گفتم این چیه؟ گفتش که شما باید بری حراست.
حراست کجا؟
حراست وزارت ارشاد. گفتم از این و از اون از کیمیایی پرسیدم حراست چی؟ گفت حراست چیکار کردی؟ گفتم من هیچ کار نکردم. گفتش که بذار من برم سرگوی. گفتم پس من میرم، چون پروازا جمعه و سه شنبه است. اینا اینقدر بدجوری حراست حراست کردن، گفتم قبل از اون روز من میرم فرانسه. کیمیایی گفت یعنی چی میرم؟ گفتم والا حراست میگن خیلی بدجایی و آدم ها رو چیز میکنن، توبیق میکنن، کاری نکن. گفتش که بذار من برم تحقیق کنم بعد میام بهت میگم. رفت و اومد و گفتش که آه اینا میخوام برد بگن تو چرا ما تو نمیپوشی. گفتم بازم میرم، روز اولم گفته بودم میرم. گفت حالا فیلم منو کار کن، بهشون بگو باش فیلم منو کار کن، دست ما رو تو هنو نزد، برو دیگه نیا.
اسم فیلم چی بود؟
ضیافت.
ضیافت.
خلاصه خانم خونه ای من بالای خونه خانم شاه ابراهیمی بود. خانم شاه ابراهیمی میگفت من برای مغنه میارم مانتو میارم هیکل عمدی مثل من. اینجوری نری حراست، اینجوری نری فلان نکنی. گفتم من روی حرفی وایسادم. اولا ما ایلیاتی هستیم، شلوار بر زن بده، همینطور که دامن بر مرد. دوما من که نمیخوام قایم موشک بازی کنم، من معتقدم کاری نکردم. اگه بیام قایم کنم یعنی کردم، نمیخوام شما بفهم. هرچی نصیحت کرد، روز شنبه پاشدم رفتم همین جوری که الان خدمت شما رفتم بذارت خونه. خواهرهای دمه در جیغ و بیغ و اینو نگاه کنو مانتوت کو. گفتم من مانتو ندارم. گفتم باریکلا مانتو نداره خانم، مانتو اصلا نداره، نمیشه بری تو. گفتم پس شما به حراست بگیم نذاشتیم. گفت حراست میخوای بریم بهتر برو. این که اینجوری گفت، گفتم پس حتما حراست بد جاییه دیگه، این خانم اینجوری کرده. تو راه رو که میرفتم یکی از کارگردان ها رو دیدم، دیدم آقای جوزانی بود. گفتم که گفت کجا میری؟ گفتم میرم حراست. گفت آخ آخ چی کار کردی؟ رفتم حراست. گفتم فوقش میرم دیگه، نمیام حالا دیگه آخر قضیه است. رفتم یک اتاق درازی بود، یه آقای اون ته کفشاش هم در آورده بود نشسته بود، دم درم یه دونه نیمکت بود و یه میز. گفت بشین اونجا. اونم اونجا بشین بشین بشین. گفتم بهتر من نشون بدم حسنم سر رفت. کیفم رو خالی کردم، آشغالاش در بردم، اونو گذاشتم. اونم نه حرف میزد، همونجا نشستیم. آخر پاشدم گفتم آقا من کار دارم میخوام برم. گفت یعنی چی؟ مگه مهمونی اومدی که میخوام؟ گفتم من نمیدونم، شما که حرف نمیزنی با من، شما که اصلا هیچی نمیگی، منم کار زندگی دارم، من که نایمدم همینجوری بشینم اینجا. گفت خانم آخه اینجا حراسته. گفتم خب حراست باشه. گوشی رو برداشت یه ذره پچ پچ کرد، نمی با کی. گفت خب بیا اینجا بشین. نشستم. گفت آقای اون همون آقای حراست کار داره، حالا گفته من بهت بگم. گفتم بفرمایید. گفت میگن شما دستمزد تو که نمیگیری چرا مینویسی تصویه شد؟ حالا شما ببین این دو روز منو شکنجه کرده که اینو بگه. همه دوستام و همه رو نگران کرد، گروه فیلم رو نگران کرد. گفتم یعنی چی؟ گفت ما میدونیم در سه مورد رسید شما هست که تصویه شد، شما پولت نگرفتی و اینجا اینجوری نیست، اینا شما رو آدم خارجی گیر آوردن اینجوری باهاتون میکنن، شما وقتی پولتو نگرفتی اینو ننویس. بعد منتظر بودم بقیه حرفاش بود. گفت خیلی ممنون. هیچ آمدم اینا دفتر همه منتظر بودن حالا ببینم من با دستبند میام. آمدم گفتم چی شد؟ گفتم دستمزدم ندید، میرم پیش اون آقا، پیش همون آقایی که به من گفته دستمزدتو بگیر. خلاصه این تنها مورد حراستی ما همین کیس چیز بود، کیس فیلم آقای کیمیایی. ولی کلن مشکلاتی ما ها داریم و بیشتر سر دستمزد، بیشتر مخصوصا در مورد طراح، به خاطر که میگم کارمون قبلا انجام شد. من سر همین کار آقای کاویانی روز آخر فیلم برداری دیدم که هنرپیشه‌ها، خیلی هنرپیشه‌های چیزی بودن، آقای مشایخی، آقای همایون ارشادی، همه گفتن دستمزد اونو بدین تا بریم جلو دوربین. اینجوری میکنن که اگر فیلم تموم نشه خب مجبورم بدن، ولی ما ها نمیتونیم، برای که ما کارمون انجام شده، لباس ها رو درست کردیم، معلومه، همه چی معلومه، خب میکنن دیگه، کارش هم نمیشه کرد. میشه، البته میشه شکایت کرد، الان شکایت کنین خانه سینما میگیرن دستمزدتون رو، حالا با قسطی میگیرن، هرچی میگیرن، ولی بعد دیگه شکایت کنین و آدم یه ارتباط دوستانه هم داره، اینجوریه دیگه.
خب حالا شما به از این مجموعه فیلم ها که حالا زیاد هم 28 تا فیلمه ولی شما هنوز چیزی به لحاظ روحیه و خصوصیت اخلاقی اون ور آبی هست؟
خب ببینید مسئله این ور آب اون ور آب نیست. ببینید من ایران که میام غیر از همکارا، اصلا یک دونه آدم اینجا نمیاد غیر از همکارام که خونم نمیان. یعنی اگر الان این دفعه که اومده بودم، چون معمولا درست قبل از کار میام، فرداش استراحت میکنم، پس فرداش ماشین میاد سرویس میاد دوباره. اگر نه شما فکر کنید من مثلا این دفعه که اومدم فرداش گفتم حالا من چیکار کنم، نمیشه شما راتون بکشین برین تو کوچه. به عنوان زن مردا شاید فرق داره.
پر
بعدم اگر همه سالا رو بذارین کنار هم، شاید همه روزا و سالا رو بذارین، من یک سومش هم ایران نبودم از اول از بچگی.
خب بله اونا رو که اگه بذاریم که خب بله شما سالها اون بر اصلا 20 سال که اصلا اون بر بودین. بله. کوچیکی هم که رفتین هم تو تحصیلاتتون تمام بشه اینا هم که بودین.
الان هم بیشتر وقت اون بر. یعنی اگر شما قانونن بخواید حساب کنید، یعنی روز و سال و ماه حساب کنید، شاید یک سومش رو ایران بودم، شاید اونم تا زود.
خب حالا بفرمایید که از مجموعه این فیلم هایی که تو مجموعه فیلم هایی که طراحی کردین، بفرمایید که جذابترینتون و خاطر انگیزترینش کدوم هست؟
همون کار اولی که کردم، یعنی سایه های چیز بلندی های صفر، برای اینکه یک چلنج بود. آقای بهشتی هم برای همین به کارگردان، استاد راهنمای کارگردان بودن، بهش گفته بودن این فیلمو فقط یه نفر میتونه طراحی کنه که اون ایران نیست. اولم گفته بود مرده، گفته بود نمرده، ما آخرین خبری که داریم فرانسه است که این آقا من روسیه پیدا کرد. اون کار یه کار از نظر طراحی استثنایی بود که ما که بلافاصله هم سیمرغ گرفتم، به خاطر اینکه فضایی بود که ملموس نیست. یک هنرمندی توی یک خرابه ای زندگی میکنه که خرابه رو برای خودش بهشت کرده، خودش کرده، اصلا سقف سوراخه، آب ریخته بود، من اونو یه برکه کردم اون پایین، کنارش سبزه گذاشتم، گل گذاشتم، برکه کردم. و اصلا ون گوگ میاد، تمام شکسپیر میاد، اما یه سقف خیالی اینجوری بود و کار خیلی خیلی استثنایی بود اصلا تو تاریخ سینمای ایران. کار بعدی آقای لیالستانی رو من بودم، مصائب عاشق فقیر، اونم بسیار کار قشنگی بود، ولی این کارا هیچکی پشتش نبود، هیچ وقت جایی نرفت، هیچ وقت نمایش ندادن. از نظر کار فقط فکرم آقای لیالستانی یه آدمیه که فقط خودش میتونه اینجوری فکر کنه و این کارا رو بکنه، ولی برخوردش یه جوریه که من اولین باری که با اینا میرفتم لوکیشن ببینم، حالا با این همه التماس من اومدم. آقای لیالستانی فیلم بردار، دستیار کارگردان من و اون آقایی که تولید بود پشت برم داریم میریم شمال، من جلو نشستم مثل آقایونم عقب، راجع به کار حرف میزدیم. من اومدم یه چیزی بگم، آقای لیالستانی برگشت گفت شما حرف نزن. این دوتای دیگه بابا چیم گفت من میدنم چی میگه، میدنم چی میخواد بگه، شما حرف نزن. خب هر کی دیگه بودم اونجا بیاده میشد، برای اینکه یعنی چی حرف نزن. بعد معلوم شد میخواد بگه که من با اینا اختلاف نظر دارم، تو که داری سه میذاری یه چی نگو. اینجوری بود. روز اول فیلم برداری هم قصه داستان یه کودک فلسطینیه، خیلی ابسترس، و یه نقاش که این کودک فلسطینی مال تاریخه، یعنی مال زمان خاصی نیست، و چیز بیسش یک بیس مثل نصف رئال نصف غیر رئاله. اینو میخواستیم بگیریم، حالا یک کلبه رو به همین صورتی که میگم مثلا برکه داشت و هرچی اینو درست کرده بودیم، یک کلبه هم درست کرده بودیم که فلسطین بود، دوربین رو فلسطینه، رو ریل میچرخه، شیشه چیز جلوی کادر میشکنه، ایرانیم و این خونه شماله و این نویسنده است که داره داستان این کودک فلسطینی رو مینویسه. آقای لیالستانی به این بچه گفتن که مشق کن بلند بگو، ولی شروع کرد یه چیزایی به عربی گفتن و مثلا مشق پدر بزرگ مادر بزرگم اونجا نشست. من رفتم گفتم که به بچه تو قرآن بلدی؟ گفت بله. گفتم با صوت بلدی؟ گفت بله. رفتم با آقای لیالستانی گفتم آقا بچه مشترک این کودک فلسطینی با بیننده ایرانی چیه؟ گفت یه همیشه. گفتم مذهبشه دیگه. گفت خب چی؟ گفتم خب این اگر داره قرآن میخونه بمب بیفته رو سرش جالب داره. یه دفعه لیالستانی که حالا تا الان فکر میکنه با یه خارجی داره، گفت چی گفتی؟ گفتم که این اگر قرآن بخونه صحنه تکون تر بمب میفته که شیشه میشکنه. گفتش که تو رو به اینا بگو، اگر من بگم میگن حزب اللهیه. گفتم یعنی چی؟ گفت برو بگو. رفتم همه هم استقبال کردم، این بچه هم خیلی صدای قشنگ استقبال کردم. دیگه آقای لیالستانی مهر تأیید زده بود، من هر کار دلم میخواست بکنم هیچ حرفی نبود، یعنی چیز برادر بودنم هم ثابت کرده بودم. و خیلی از این که باش دوتا کاری که کردم خیلی برام چیز بوده، خیلی جالب بوده که اصلا یک دنیای دیگه ای داره، یعنی دنیاش فیلم دومش هم یک کودک موقعی بود که بین بوسنی هرزگوین جنگ بود، چیزای اینجوری بود، این کودک بوسنیاییه، کودک بوسنیاییه، بچه های جنگ هم نمیدونم توی خرابن، همه فضاهاش فضاهای سورئاله، ولی خیلی جالبه. یعنی به نظر من از آدمایی که باشون کار کردم تو ایران اگه امکانات داشته باشی یکی از بهترین هاست. ولی اولا حرف زدنش همین جوری که میگه، میگفت تا حرف نزن، به جای اینکه بگه من میفهمم شما منو میفهمید، بس با این آقا بحث کنم. ولی رفتارش هم همینه، همون رفتار اولش که من لیالستانی هم دیگه، خب یعنی چی مگه مثلا حافظ شیرازی بالاخره یه آدم دیگه. ولی خیلی خیلی استعداد فارغ‌العاده‌ای داره، ولی رفتار خیلی
غیر از اینا دیگه. پس شما الان به طور خاص راجع به هیچ فیلم دیگه به عنوان مثلا همین خاطراتی که از
لیالستانی؟ چرا، من هر فیلمی خاطرات خودشو داره، یکی خاطراتی عجیب تره آدم تا مدت ها یادش میمونه. مثلا برای من کار کردن با آقای کیمیایی یه چیز اصلا یه چیزایی کشف کردم سر صحنه. مثلا کشف کردم چجوری با بازیگر کار میکنه و چقدر این آدم سر صحنه مظلومه. یعنی میاد از خونه این بچه ها یه دفتر داره، مشق تمیز مشق کرده، یک دونش رو عقلم نمیدازه، ولی دیر میاد. یعنی ما مثلا هفته صبح رفتیم ساعت 11 میاد سر صحنه، نه داد و بیداد، نه هارت و پورت میکنه، نه هیچی. حتی با بازیگر اگه میخواد تکرار کنه نمیگه اینجاش خراب کرد، میگه دوباره میگیریم، دوباره میگیریم، انقدر میگیره تا در بیاد. یا مثلا با آقای رایی یه کاری کردم که بخش بین الملل بابت اون سیمرغ داد، ولی خب کار بسیار بدی کردن، چون فیلم تموم شد و کار کردیم و یه جایی توی سه تا اپیزود، یکی از اپیزودا آقای سیدزاده تهیه کننده بودن یا مدیر تولید بودن، گفتن ما یه جایی میریم، یه دهی بود بسیار معماری خوبی داشت ولی نمیشه اونجا زندگی کرد. یعنی نه اون دوروبر نه مدرسه‌ای بود، نه هتلی بود، نه هیچ، فقط خونه دهاتیایی بود که خودشون هم به زحمت مثلا دو تا اتاق داشتن. آقای سیدزاده به من گفتن اینجا رو ما میخوایم، یه جایی رو بالای بلندی گرفتیم مال شرکت برق، 20 نفر مردیم اونجا بمونیم تو سه تا اتاق، تو کاراتو بکن نیا، بلکه تو رو کجا بذاریم، نه خونه دهاتی رو میتونیم بذاریم نه پیش ما بذاریم. همین کارم کردم. وقتی که من فرانسه بودم یه انجمن فرهنگ ایران تماس گرفتن که ما میخوایم یه جلسه بذاریم، یکی از فیلمایی که تو کار کردی رو نشون بدیم، حرف بزنیم به فرانسه. کدوم فیلمو؟ گفت من فیلمی ندارم، این چیزی که صندوقچه‌ای که در آوردم به مناسبت 30 سالگرد انقلاب 30 تا فیلم توشه، 30 تا مستند، 30 تا فیلم کوتاه. دو تا از اون فیلم‌ها رو من کار کردم، یکی دو زنه، یکی تولد یک پروانه. خودتون ببینین فیلمو انتخاب کنین، من میام بعدش حرف میزنم. اینا رو گفتن دو زن رو نمیخوایم، تولد یک پروانه رو دیدن. خیلی با شرمندگی به من زنگ زدن که شما که تو اون فیلم نبودی. گفتم یعنی چی؟ من بابتش سیمرغ گرفتم. گفتن والا ما دو بار سه بار تیتراژ رو دیدیم اسمت نیست، باورتون میشه اسممو برداشتن، اسم کارگردانه فیلمی که بابتش سیمرغ گرفتن.
کارگردان کیه؟
مجتبی رایی.
آخ یعنی نمیشه کارگردان مجتبی رایی، طراح هم مجتبی رایی. و کی کرده این کارو؟
خودش.
خود مجتبی رایی این کارو کرده. و چرا سیمرغ شما گرفتی؟
نه خب میگم از این کارا میشه دیگه. حالا هیچ اختلافی
هم باهاش صحبت نکردی؟ چرا اشتباه؟
نه اینقدر دیر فهمیدم من اون موقع که رفتم بالا سیمرغ گرفتم، چون بخش بین الملل بود، چقدر با جنگ و دعوا شده بود. بعدا شنیدم سالی بود که خانم بنی اعتماد متولد ماه مهر رو داشتن و اون جایزه نگرفته بود، بخش بین الملل جزو جوایزش نیست که به طراح بده. از قرار بعدا اینا رو من شنیدم، یه خانم ژاپنی طراح بوده و گفت آقای کیارستمی اینو برای من تعریف کردن، خودشون تو بخش بین الملل داور بودن، گفتن ما یه ربع از فیلم گذشته بود تصمیم گرفتیم به طراحی جایزه بدیم، چه جزو جوایزمون هست چه نیست. و اون خانومم جد وایساد که من تا روز آخر وای میسم که این فیلم باید طراحی جایزه بگیره. اینا جزو جوایزشون نیست، جزو جوایزشون بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر زن، 4 تا جایزه. ولی خب همه هیئت داورا جایزه مخصوص هیئت داوران دارن. اینا گفتن ما جایزه رو میدیم به طراحی. از قرار آقایون و فارابی مخالف بودن که به خانم بنی اعتماد و بخش بین الملل، فیلمشون تو بخش بین الملل. خیلی بیا و برو، به من هم هیچی نگفته بودن. یعنی من برای خودم داشتم میرفتم با این مهمونای خارجی خرید، رفته بودم هتل لاله، اینا وقتی میان من از خودشون میدونن. فرق میکنه با آدم های فارابی. با آدم های فارابی مشکلاتشون رو میگن، کجا عرض اونو تبدیل کنیم. با من رفیقم، میریم ما رو ببر یه رستوران تیپیک ایرانی، آبگوش سرا، نمیدونم، از این کارا میکنیم. با اینا با سه چهار تا خانوما داشتیم میرفتیم بریم زینت سرا کادو بخرن. آقای مارکو مولر که اون موقع رئیس جشنواره چیز بود، مثل که لوکارنو بود، یادم نیست، اینو دیدم، گفت کجا داری میری؟ گفتم دارم میرم با اینا. گفت ترنی تو نیومدی بعد بری اختتامیه؟ گفتم که نه، برای چی باید برم اختتامیه؟ میخوام اینا رو ببرم کادو بخرم. گفت من دارم بهت میگم بعد بری اختتامیه. عجلم داشت، به آقای امیر اسفندیاری بگو. گفتم من اصلا به من نگفتن، من دعوت نیستم، باز چی برم؟ گفت هر اون اصلا نمیخواست بگه چرا. به آقای امیر اسفندیاری بگو بیا تالار رودکی، تالار وحدت. من رفتم همینطور که اینا هم گفتم بیل کن بیا بریم خرید کنیم، همینطوری که میرفتیم اسفندیاری از ماشین فارابی پیاده شد. گفتم آقای اسفندیاری، گفتم حالا میره مارکو مولر رو میبینه میگه من گفتم. گفتم به من آقای مارکو مولر گفتن بیا تالار وحدت، ولی من دارم با این خانوما میرم خرید. گفت آقای مارکو مولر غلط کردن، ما هم رامونو کشیدیم با اینا بریم. یک آن دیدم ماشین فارابی بوق زنون دنبال ما که خانم خزه بپر بالا، دیر شده بود، بیا بالا. برای چی؟ بعد بری تالار وحدت. رفتیم تالار وحدت و تقریبا من در اومدم رفتم رو صحنه. نمیدونستم برای چی هست، چون جز اولین جوایزم گرفتم و آمدم بیرون. فهمیدم که این بعدن یه مدت بعد فهمیدم که این جنجالم پشت صحنه هم داشته که اینا اصرار کردن و بالاخره هم که یک جایزه مشترک دادن خانم بنی اعتمادم جایزه.
و این فیلم تو داخلی هم شرکت کرده دیگه، نه فقط تو خارجی. ما تو داخلی جایزه نگرفتم.
نه ببینید، اون موقع اینجوری بود که شما وقتی که توی بخش بین الملل بودین
دیگه تو خارج داخل نمیام. خب آن شما توی آقا، توی ابتدای فیلم های سینمای ایرانی که حالا با آقای کار آقای لیارستانی هم شروع کردین، ولی در آغاز با چه مشکلاتی رو بودین؟
ببینید خب یک سری مشکلات همیشه هست. زمان شاه یه سری مشکلات بود که بیشتر سیاسی بود، الان مشکلات بیشتر یک سری سیاسیه، یک سری مثلا مسئله حجاب. مسئله حجاب توی زندگی روزمره، مثلا زندگی روزمره حتی یه آدم خیلی مؤمن توی خونه شخصیش دیگه خانومش مجبور نیستش که حجاب کامل داشته باشه. حالا بستگی داره که چه تیپ خانومیه، آزاده، بچه دخترش. توی فیلم مشکل داریم دیگه، مثلا صحنه که خوابیده، خب با روسری خوابیدن خیلی معقول نیست، مخصوصا با شال، چون باز میشه. شما شالی که هیچ جا روسری دهاتی گره زده پشت سرش یا شال بسته ممکنه رو سرش بمونه، ولی رو سری خانم شهری. از این مشکلات از همون ابتدا بود، مخصوصا وقتی کار تاریخی میشه. این کلاهای مسخره ای که همه میذارن، من حتی یه فیلمو
شالتون رو بریم بالا جلو میکروفون رو میگیرم.
مثلا کارهای تاریخی، این کلاهای مسخره ای که میذارن به نظر من خیلی بده. یک بار یک فیلمی رو آقای پور احمد به من پیشنهاد کردن که راجب شاه بود، ولی شاهی که داره میمیره، یعنی غلط که میزد تو تختش، یه دورانی رو مثلا تولد دخترش رو یادش میومد، ازدواجش رو یادش میومد، صحنه های اینطوری. رفتم گفتم آقای پور احمد نسازی. گفتن یعنی چه؟ گفتم شما وقتی یک آدمی توی صحنه‌های خصوصی زندگیش نمیتونه به اون طرف دست بزنه، نه و طرف با حجاب کامل اومده مانتو و روسری و کت و کلاه پوشیده، نمیشه. حالا به این خاطر بود یا نه، این فیلم هیچ وقت ساخته نشد. مشکل این هست. البته راه حل براش پیدا میکنیم، و اگه کارگردان آدمی نباشه که بخواد از این یه مسئله بسازه درست میشه. مثلا من وقتی با آقای بیزایی همین شب 1001 قرار بود کار کنم، اول خانومشون زنگ زدن گفتن که خواهش میکنم و میدونم تو الان زیاد کار تئاتر نمی کنی، ولی خواهش میکنم که این کار بهرام قبول کن، برای اینکه اگر نه نمیتونه بسازه از این حرفا. من رفتم دفتر آقای بیزایی، بعد آقای بیزایی گفتن که رفتم دفتر آقای بیزایی، گفتن که آره. و اصولا آقای بیزایی خیلی همیشه با متلک حرفشون رو میگن، یعنی هیچ وقت مستقیم مشکلشون هم نمیگن. گفتن که ما این سه اپیزود اول زمان دختران کوروش هن، دختران یا کوروش هن و زهاک، اپیزود دوم یه دوره دیگه تاریخی که تو اصلا تو عراق، اپیزود سوم دوره قاجار، ولی دختران داریوش، دختران داریوش با روسری خیلی جالبه. گفتم آقا بذارین من فیلم نامه رو بخونم. گفتن نه دیگه، تو که نمیتونی قوانین رو بذاری زیر پا. دختران کوروش کجا چیز سرشون میکردن، روز سری سرشون. گفتم بالاخره حتما یک راهی دارد که من فیلم نامه رو بخونم. خیلی اینجوری سنگین و اینجوری اومدن. بعد هم یه عکس به من نشون دادن که این مجسمه یکی از این دختران بود، مجسمه شکسته کوچولویی بود که یه سر اینجوری کله قندی داشت. من رفتم و طراحی کردم گیس بلند ابرشم، یعنی بافته ابرشم بود، سرشم چیز داشت، مثلا با بازی میکردن با بازیگر و با تو میزانسنشون. گفتم هر چیزی رو ما براش یه چیزی پیدا میکنیم. یا مثلا آقای کیمیایی توی فیلمشون یه زنی رو آدمای ناجور میان میکشن تو خونه، این زن با بچه‌شه و دایه بچه‌شه، یعنی تو خونه هیچ مردی نیست، دلیلی برای محجب بودن این زن نیست، و تو اتاقش میکشنش که با بچه‌شه. شروع کردن که حالا ما چیکار کنیم. این خانومم از این آدم هاست که خیلی به خودش میرسه، گذاشتم زیر دستگاه بخور، اوله میندازن سرشون دیگه. وقتی یارو از شیشم میاد، از پنجره میاد، این آدم بعدا میاد، این هم تو با این پارچه هست، با این پارچهی که رو سرشه، که کمک هم کرد چون خون ریخ روش و میکشش دیگه. یک کار دیگه آقای رایی، همین فیلم که کار میکردن، فیلم غزال، یه جا هستش که این زن، شخصیت اصلی فیلم که اسمش غزاله، شک داره به شوهرش که آیا شوهرش به این خیانت میکنه یا نمیکنه. توی فیلم نامه بود که این رفته تو اتاق خوابشه، صدای در رو میشنه، خودشو به خواب میزنه، شوهری که میره دوش بگیره یا لباسشو عوض کنه، در کیفشو باز میکنه، تو کیف یه لباس زنونه است، و اینجوری میفهمه که خیانت کرده. هرچی اینو میخواستم بگیرم، گفتم آقای رایی که نمیتونه بره با روسری بخوابه. گذاشته بودنم تو کرکترش که خیلی اهل کتاب و مطالعه و ایناست، بذارین که توی و خودشو به خواب زده، یعنی خوابم نیست، بذارین که جلوی تلویزیون خواب خودشو بزنه به خواب، که هم نزدیک کیف باشه، هم پرپرشون صحنه جنایی، پرپر نور تلویزیون کمکش کنه، هم طبیعیه که کامل لباس پوشیده. گفتن باشو، یعنی راه براش پیدا میشه. به نظر من اون که فیلم نامه می نویسه باید از اول بدونه که نمیشه صحنه تو رخت خواب یه زن رو نوشت، ننویسه اینو، ولی خب وقتی نوشتن راهشو باید پیدا کنی. مشکل اساسی اصلی کار صحنه‌های مثلا فیلم جنگی که یه مادر نمیتونه بچه‌شو بغل کنه، حال بازیگرم خیلی هم پیر باشه نمیتونه، اینا رو باید فیلمنامه نویسا در واقع رعایت کنن.
بفرمایید که این حجم، گفتین دو سوم زندگیتون اون ور آب بوده، یعنی به عبارتی حتی یه مدت طولانی مهاجرت هم کردید. این مهاجرت و اون ور آب زندگی کردن چه تأثیری رو کار هنریتون داشته تو کار ایران؟
به هر حال شما وقتی که جا به جا میشین یه مدت، اولا تا جا بیافتین توی یه کشور دیگه، من که قبلا فرانسه نبودم، طول میکشه، مشکلات اقتصادی سفر هست، مشکلات غریب بودن هست، ولی این فقط منفی نیست، یه جوری هم تجربه است.
شالتون باز میکروفونو میگیره، صداتون چی میشه؟
دیگه دستون باز تقصیر شالم. هیچ چیزی هم بستگی به شخصیت آدم داره. یک نفر برای اینکه مثلا خونش از 1000 متر رفته شده 20 متر ماتم میگیره، یک نفر اینو به عنوان تجربه میگیره و از همون خونه 20 متریش خجالت نمیکشه، پیتبروک هم مهمون میکنه. من جزو اونام، برای اینکه از بچگی شاید به خاطر ایلیاتی بودنه، شاید هیچ وقت اینکه با چه ماشینی اومدم مهم نبود، اینکه به موقع اومدم مهم بود. یک بار این براتون به عنوان تجربه میگم، دانشکده هنرهای دراماتیک درس میدادم، جلسه استادا بود. خب من ماشین ندارم دیگه، تا بخوام ماشین بگیرم، و تا اون موقع آژانس هم نبود، قبل از آژانس یا حداقل تاکسی تلفنی بود، ولی آژانس اینجوری زیاد نبود. تا ماشین گرفتم رسیدم دانشکده هنرهای دراماتیک 5 دقیقه دیر بود. دکتر فرو رئیس دانشگاه بالای پله ها بود، ساعتش رو نگاه کرد، گفت خانم خزایی شما که انگلیس درس خوندین و 5 دقیقه دیر اومدین. معذرت خواستم و دفعه دیگه دیدم باز داره دیر میشه، سوار تاکسی بار شد، جلو نشستم، سوار دربست، سوار تاکسی بار، به تاکسی هم گفت برو تو دانشگاه. دکتر برو باز بالایی، گفت خانم خزایی شما استاد دانشگاهی، جلوی این بچه ها از تاکسی بار. گفتم شما گفتی دیر نگفتی با تاکسی بار، نه یعنی برام واقعا سوار تاکسی بار شدن، موتور سوار نشدم چون نمیشه اون آقاها رو بغل کرد، وگرنه تاکسی بارم بالاخره سرویس میبره جلو هم نشستی. خیلی برام فرق نکرده هیچ زمانی، یا اندازه خونم برام مهم نبوده که این خونه الان کوچیه دیگه، چند متره، چقدر وسیله داره، ولی برام مهمه که زشت نیست، اونش مهم. ببینم
دیگه قشنگ تو ما همین اول که آمدن همین بحث بود که خونه کوچولوه ولی خیلی اجزای جذابی داره، خیلی طراحی، یعنی طراحی توش حضور جدی داره.
نه خب این خونه من یه زمانی اینقدر تقاضای از دانشجوها داشتم، از روزی که آمدم دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد، دانشگاه الزهرا، اینا همه میخواستن برم درس بدم. یه دفعه مدیر الزهرا خانم موسوی بودن دیگه، زنگ زدن خودشون به من، یه ساعت تعریف و تمجید و که شما بیا دانشگاه درس بدید. گفتم خانم من رو شما از در دانشگاه را نمیدیم. گفتم خانم برای چی؟ گفتم من نه مقنعه دارم، نه مانتو دارم، نه شلوار دارم. آخ شما خانم چجور میرید تو خیابون؟ دوباره که میرم تو خیابون. دانشگاه تهران همینجور، دانشگاه کده اون موقع اوائل، الان شنیدم که اونقدر سفت و سخت نیست. به هر حال این باعث شد که هیچ وقت دانشگاه دیگه درس ندادم.
خب
یه جور چیز هم بود من از اینی که یونیفرم بپوشی، با یونیفرم مشکل دارم، با حجاب اونقدر مشکل ندارم که با یونیف، ولی به هر حال
باز این زیره یکم میگوش پایین تا بله با یونیفرم. خب سوال بعدی اینه که اصلا برای هنر به نظر شما برای هنرمند فرق میکنه کجا زندگی کنه؟
اصلا اولا خب. الان تقریبا به خاطر اینترنت، به خاطر ایمیل، شما لازم نیست به خاطر تمام چیزهای مدرنی که وجود داره، من تقریبا تمام فیلمنامه ها رو با ایمیل هم میگیرم. مثلا از طریق ایمیل با من تماس میگیرن که شما فلان تاریخ فلان این فیلمنامه همه، مثلا فیلم وقتی فیلم اوله، یه توضیح در مورد خودشون و ارتباط جمعی خیلی راحت شده. شما میتونید طرحتون رو با عکس بفرستید، یعنی مجبور حضوری بودن بهتره ولی اجباری نیست، تا آخرین دقیقه بیاییم. در مورد ارتباطات خیلی عوض شده، ارتباطات کلی، اطلاعات عوض شده. مثلا با من یا آقایی به اسم اوویدیو سالازار، این خیلی جالبه، یه فیلم امریکایی من اینجا کار کردم با آقای اوویدیو سالازار، که این اوویدیو سالازار مسلمون شده و فیلمی که میخواست بسازه در واقع این بود که چرا مسلمون شده و داستان چی شد که اصلا بفهمه اصلا اسلامی هست. این یه روز که به من تلفن کرد که بیا با من کار کن، از طریق IMDb من رو پیدا کرد، اصلا نمیشنا یا خود پیتر بروک اون موقع که با من کار کرد هیچ وقت من رو ندیده بود، نشناخته بود. خب الان بچه های ایرانی هم که با من تماس میگیرن، کارگردان های ایرانی، شخصا من رو نمیشناسن، کار رو میشناسن یا از طریق IMDb یا از طریق IMDb خودمونم بس که یکی داریم، شنیدم حوزه هنری یه چیزی درست کرد، من نرفتم ببینم. به هر حال خیلی فرق کرده و خیلی از کارگردان ها، حتی کارگردان های امریکایی هستن که پاریس زندگی میکنن، خیلی برعکسن، یعنی تو کشوری که زندگی میکنن تقریبا کار نمیکنن ولی مقرشون اونجاست، میرن میان. الان دیگه هیچ فرقی نمیکنه کجا زندگی کنی.
و الان خونه شما کجاست؟ ایران، پاریس، لندن؟
نه، خونه واقعی این پاریسه، یعنی خونه ای که فکر کنم خونمه، ولی خونه دلیم ایرانه، یعنی خونه ای که دلم براش تنگ میشه. یعنی برای هیچ وقت من به اون صورت با فرنگی ها این حالت رو ندارم. مثلا برای من نزدیکترین کسام این بچه های آژانس هم و خیلی هم رابطه خوبی دارن. یه روز کلید در کار نمیکرد، رفتم گفتم در کلید کار نمیکرد، دوتاشون اومدن و حالا پیچ انداختن و چی کار کردن و در بردن افلو، بعد خودشون چیز گذاشتن که تو باید در باز نباشه به خوابی و این چیزا. دیگه یه ساعت و نیم اینجا بودن، بعد که تموم شد گفتم چقدر بعد بدم؟ گفتم ما تو رو جایی نبردیم، ما کارمونی نیست که بریم قفل و کلید و اینا درست کنیم. و این ارتباطی که تو ایران هست خب هیچ وقت توی فرنگی ها نیست، خیلی ارتباط انسانیه، به همون نسبت هم میتونه منفی هم باشه. من منفیشو کمتر دیدم، مثلا این که یاروی بدونه که شما تنها زندگی میکنی فضولی تلقی. مثلا بچه های آژانس آمدن به من گفتن اینجا یک چیز ما برات میذاریم که زنگ بخوره تو آژانس، اگه کسی مزاحمت شد تو تا به پلیس زنگ بزنی نمیشه، زنگ ما رو بزن. خود این فکر نکردم این کارو، ولی خود این که اینا یا به من گفتن با ماشین غریبه که میای، چون وقتی میام چراغ رو روشن میکنه همه خونه پیداست، چراغ رو روشن نکن، 5 دقیقه وایس اون ماشین دور بزنه بره. یه روز دیگه اومدن که شما وقتی یه آدم غریبه میاد خونه بی خودی یکی رو صدا کن، اصلا بگو مثلا علی چقدر تو همون طولش میدی، یعنی یک علی تو همون دیده نمیشه از اینجا، از این حرفا که البته من نکردم، یعنی اینقدر بدبین نیستم، ولی این رابطه هایی که تو ایران هست هیچ کجا نیست.
خب بفرمایید که شما راجع به کارهایی که با خارجی ها کردین هم حالا خاطراتتون یا بالاخره بعضی از اینا که براتون خیلی جالب و جذاب بوده.
خب با خارجی ها کار خیلی مکانیک تره تا با ایران. ایران شما باید همطور در طول کار اختراع کنین، حالا اختراع کنین با حجاب چی کار کنین، یه فلان چیزو ندارین بعد راهش رو پیدا کنین و و حتی با ایرانی های خارج از کشور، برای که ما یاد گرفتیم که با یه چیز دیگه بسازیم. با خارجی ها خیلی اولا قابل مقایسه دستمزد نیست، دستمزد ایران نه چونه داره، قانون اتحادیه است، مینیمم دستمزد مشخصه، مکسیمم دستمزد مشخصه، جایگاه مشخصه، طرف قبل از این که به شما زنگ بزنه همه چیزا رو در آورده بعد صداتون میکنه. اینجا نه، اینجا از همون ابتدا تا انتها این ماجرا هست و در مورد خود کارم هست. مثلا یه کارگردان خارجی هیچ وقت نمیاد دوربین رو بذاره بگه این تصویر خالیه، بلکه خب خودت قبلا لوکیشن رو دیدی، اگه پرسوناج تو یه جا میشونی که پشتش دیوار سفیده، نمیشه که یکی با تابلو و با گیاه و این دنبال سرت را بیفته اینا رو
پر کنه.
خیلی چیزا، یعنی هنوز ما خیلی راه داریم که برسیم به این که اتوماتیک کارمون رو انجام بدیم. این هم میتونه اعصاب خرد کنی باشه و هم میتونه خلاقیت ایجاد کنه. و اینی که شما با گروه ایرانی که کار میکنید دو روز بعد همه با هم صمیمی شدین و با هم نشستین و پاشدین، این توی فرنگی نیست. خیلی هیچ کس حق هیچ کس رو نمیخوره، شما اصلا پول طرف بلوکه شده تو بانک، شما نگیرینم اون بلوکه شده، نمیتونین این کارا رو بکنین. قوانین داره، کسی حق نداره به کسی توهین بکنه، داد بزنه، از این کارا بکنه و نمیکنه. هیچ از این برخوردا سر کار پیش، مگر یه آدمی الکلی باشه مثلا، یه مشکل اضافی به کار داشته باشه. این با ایرانی ها اینجوری نیست، ولی از نظر خلاقیت من ترجیح میدم کارهای خودمونو، بلکه مجبورین تمام مدت یک چیزی. به هر حال فیلمایی که به من مراجعه میشه اکثر فضاسازی خاص داره، فیلم روز خیلی کمه، نه اینکه تاریخی باشه. مثل همین کار آقای لیالستانی، یه کار واقعا عجیب غریب بود، یعنی معلوم نبود فضا کجای کره زمینه و خیلی وقت و کارگردانای جوون اکثر کار کردن باشون راحت تره، برای اینکه یه جوری میشه باشون گفتگو کرد. کارگردانایی که جا افتادن بهتر آدم چند تا کارشون رو ببینه که زیادی چیز نشه، یعنی زیادی اشتباه سلیقه‌ای نکنه. ولی من کار کردن با فرنگی ها رو همچنان میکنم، هنوزم میکنم، بیشتر جنبه به خاطر جنبه مالیش، یعنی یه دونه کار با اونو اندازه 5 تا کار با ایرانه.
تو انگلیس هم فیلم ساختیم؟
انگلیس همین کار پیتربروک رو کار کردم دیگه، همین ملاقات با مردان استثنایی که قبل از انقلاب. بعد از انقلاب من انگلیس تقریبا نرفت.
شما بفهمید که سوژه هاتون باید رو چجوری، موضوع فیلم هایی که میپذیرین کار بکنین چجوری انتخاب میکنین؟ چه ویژگی باید داشته باشه شما؟
به من یه فیلمنامه پیشنهاد میشه، فیلمنامه رو میخونم، در صورتی که فکر کنم برای این فیلمنامه مفیدم قبول میکنم. مثلا اگر یه فیلمی هستش که فضاها هیچ فضاسازی نداره، مستندگونه است، که پارسال یه فیلمی به من پیشنهاد شد، کارگردانش هم کارگردان مستند بود، خودم توصیه کردم که با کسی که کار کنم، آدمی بود که جنبه مستند قصهش براش هنوز مستندساز بود، ولی این بار میخواست فیلم سینمایی بسن. باید به نظر من همه آدما فکر کنن که توی اون کاری که دارن میکنن بابتش دستمزد میگیرن سهم دارن، یعنی اگر نکنن اون سهم لطمه میبینه، وگرنه من برام همیشه البته من کارهای تاریخی رو ترجیح میدم، بلکه آدم میره توی فضای کاملا متفاوت. ولی مثلا با آقای فرمان آراد تو فیلم قبل از انقلاب کار کردم، فیلم اولین فیلم تاریخی ایران بود، شازده احتجاب. بعد که اومدم فیلم بعدی سایه های بلند باد روز بود، ولی فضا سازی خیلی خاصی داشت. روز بود، روستا بود، ولی فضا سازی یک تم سیاسی داشت. یه مترسک هایی بودن که من اونا رو مثل نظامی ها کردم، یه چیزی بین نظامی و شاه. و خیلی برای خود آدم چلنج که شما بتونی به پیشنهاد بدی، بتونی در بیاری به اون فضایی که خاصی که میخواد، درست کردنش چیزتره تا اینکه یه اتاقو بچینی. اتاق فوقش یه سری اکسسوار داره. بعد خیلی سر کار من که به هر حال از طریق دانشکده و اینا این رشته رو خوندم، من هیچ وقت به خودم فقط فکر نمی کنم، به کار خودم. من فکر منو به نوری می کنم، فکر اکوستیک صدا می کنم که لوکیشن انتخاب کنیم. تا خیلی که خیلی وقتا میان تشکر می گذارم، صدا بردار میاد تشکر می کنم، میگه ما تشکر نداره. اگر من یک کاری یه فیلمی می ساختیم که تازه فیلم ایران هم نبود، توی یادم نیست ترکیه بود یا کردستان عراق، یه خونه قدیمی بود که باید از اون خونه استفاده می شد، ولی پنجرهای خونه مشرف به خیابون اصلی، یعنی ترافیک نمی شد ثبت کرد که ترافیک نباشه، ضمن این که داستان اجازه نمی داد که ماشین باشه، یعنی کار تاریخی بود. من ایوون و خونه رو بستم کامل، اکوستیک همه چین، یه چیز گذاشتم که نور مصنوعی بود، حتی شهر بود، یعنی آسمون و شهر و هرچی، البته پرده تور بود، یعنی مستقیم نبود. صدا بردار که فرنگی هم بود اومد گفتش که یعنی تو فکر منم کردی؟ گفتم من فکر شما رو نکردم، من فکر این که میشه اینجا کار کرد یا نکرد، یا در مورد منابع نوری. همین کار دوم آقای لیالستانی، بچه هایی هم که تو جنگ های ملل کشته شدن، حالا یک مردی آقای پور حسینی اینا رو جمع میکنه شبا براشون، ازشون مواظبت میکنه. یا یه این خرابه بالای توی تالش بالای یه دهکده بود که هیچ منبع نوری، چجوری میخوان نور بدن، شب هم بود. توی قصه یه دختری نوشته که یه دختری که شبیه حضرت مریمه، از رو قرآن برای این جماعت بچه‌هایی که حالا ژاپنی بود و ایرلندی بود، برای اینا داستان مریم رو داره میخونه. و توی متن نوشته مجمعه شم جلوش. خب من میدونم شم که رو زمین باشه، این دختر بچه صورتش مثل حضرت مریم بود، ولی از زیر نور بدین میشه حضرت شیطان، همه سایه. و دلیلی هم نداشت که چراغ سقفی داشته باشه. من اینجا رو که درست میکردم یک الواری به دیوار زدم، چند تا از شما رو گذاشتم، آقای سبا فیلم بردار بودم، گفتم که آقای سبا میتونی سایه ها رو بگیری؟ گفتش که خودم این فکر رو کرده بودم. گفتم ولی دلیل باید داشته باشه، شما منبع نورتون که مجمعه فیلم پایینه، من اینو برای گذاشتم استفاده نخواستی نکنیم. یا خیلی وقتا از این مشکلات تو کارهای مخصوصا کارهای ابستر پیش میاد. شما اگر فکر آدمای دیگر رو نکنین توی تیم فوتباله، اون یکی پاس میده اون یکی شوت میکنه، نمیشه یه عادش بکنه. خیلی اینا هنوزم جا نیفتاده، یعنی هنوزم خیلی وقتا این برخورده هستش که مخصوصا با فیلم بردار. یکی از همکارهای من میگه که سر یه کاری رفتم دیدم یکی از اکسسوارهایی که گذاشتم و فیلم بردار ورداشته، به گروهش گفته این مثلا این وردار، گفت منم رفتم یکی از پروژکتورها رو برداشتم گذاشتم بیرون. بعد فیلم بردارم خیلی بزرگی بود. من گفتش که کی به چراغ گفتم من کردم. آقا برداشتی دست خب شما آقا برداشتی رفتی چراغ منو برداشت. حالا اون با آدم شوخیه به چیز به خیر و خوشی گذشته، ولی خیلی وقتا به خودشون همین یکی دیگه از فیلم بردارای خیلی بزرگ سر کار امریکایی که بودیم، این یک اتاق کوچولوی خیلی کوچیکی توی کاشان، یک کسی که میخواد اموالش رو بریزه دور به هر حال از این عارف هاست، از پنجره میخواد اموالش رو بریزه، جا نبود که بخواد غیر از فیلم بردار، دستیار فیلم بردار و بازیگر و کارگردان کسی بره تو اون اتاق کوچولو بود. من یه صندوقی بود که لباسش از توش در میورد میندا، روی صندوق یه چیزی گذاشتم که از اول حالت این نباشه که این صندوق آماده است، درش رو باز کنین لباس رو. فیلم بردار میاد میگه که به دستیارش که اینو بردار، طبق ارباب کار فیلم بردار اینو بردار. کارگردان میگه که در راه فیلم سر صحنه است، ازش بپرسید. از اون روز فیلم بردار شد دشمن من. بله باید ما اجازه بگیریم یه چیزو برداریم، در صورت که این قانون کاره. یعنی شاید با اون شیئی که اون رو بود قبلش یا بعدش ما کار داشته باشیم، ولی معمولا سر فیلم برداری ارباب اصلی فیلم برداره.
بفهمید که وقتی که یک کاری به شما پیشنهاد میده، از ابتدا که پیشنهاد میده تا وقتی که کارتون تموم میشه چه مراحلی رو طی میکنید، چه کار میکنید؟
ابتدا که کارو پیشنهاد میدن، درستش یعنی اون چی که ما یاد گرفتیم اینه که یه مقدار تحقیق بکنیم. حالا تحقیق الان آسون شده به خاطر اینترنت. مثلا من یه کاری رو توی مراکش انجام میدادم که یک فاحشه خونه افغان بود توش. من چی میدونم فاحشه خونه افغان، اونم امروز اصلا وجود خارجی داره با طالبان و با. رفتم رو اینترنت تمام تصویر مشتری و صاحب کار و همش بود. یعنی یه چیزی به این راز دیگه تو کشوری که کاملا ممنوعه نشون داد بود محله و این اتاق، این خانومه، این خود این خانومه، این مشتریش لبخند زده عکس گرفته، همش بود. یا شما دارید راجع به یک کشوری که اصلا نرفتین کار میکنین. من افغانستان با فیلم پیتربروک رفتم، ولی خب اونجا نرفتم، رفتم مثلا جاهای دیگه. ما از افغانستان استفاده کلی کشور کردیم، استفاده خود افغانستان رو نکردیم. خیلی کار رو راحت کرده، ولی اول از همه قبل از حتی ملاقات با کارگردان، من فیلم نامه رو که میخونم میرم یه سری در موردش برای خودم تحقیق میکنم اگه برام جالبه که کار کنم. کارگردان رو که میبینم اون چی که به نظرم اومده، نظرم رو راجب فیلم نامه راجب این منابع میگم، خیلیش مورد قبول ممکنه مورد قبول نباشه، ولی در نهایت آدم غریبه نیست با فضایی که میخواد کار کنه. بعد از اون کارگردان داریم تا کارگردان. کارگردانایی هستن که از قبل فیلمو تو سرشون ساختن، یعنی یک دونه شیء اون نمیشه این ور اون ور کرد. ولی خیلی از کارگردانا کاملا بازن، شما پیشنهاد میدین یه سری رو قبول میکنن یه سری رو رد میکنن و هیچ این چیز بدی نیست. یعنی ناراحت نمیشم یه چیزی رو رد کنم، ناراحت نمیشم که بگن نه من نظرم در مورد رنگ فیلم. همین کاری که با آقای کاویانی کردم، قصه یه جوری بود که اول قصه به نظر من مثل عکسای سی پی یا عکسای قهوه‌ای بود و یواش یواش رنگ میومد بدون اینکه این داد بزنه توی فیلم. از نظر حال و هوا بایستی اینجوری بود. به کارگردان گفتم، گفت چجوری میتونیم این کار رو بکنیم و اینا، با کاغذ دیواری و با لباس ها و رنگ لباس ها و این انجام شد. یعنی یک چیزی بود که یواش یواش، انقدر یواشی که شما فیلمو ببینین حس فیلم فرق میکنه، نه اینکه داد بزنه که من اینجا رنگی شدم اینجا سیاه‌سفید بودم. به هر حال چیزی که به نظر آدم کمک میکنه به فضاسازی قصه رو پیشنهاد میدیم. ممکنه 60% قبول شه در کیس های سخت، 40% نشه، ولی اکثر به نفع فیلمه. بعدم مهمترین کار برای طراح خوب تحقیقه. من اینو دانشکده‌ام که درس میدادم، روز اولی که اصلا دانشگاه درس میدادم قرار بود که یک پیس رو اینا کار کنن. حق انتخاب یک پیس جان جانر رو دادم، یکی از کارهای ساعدی رو دادم و یک کار کلاسیک. بچه ها اوتوماتیک رفتن سراغ ساعدی. پیس توی یک محله اتفاق می افتاد، این مثلا چهار راه محله. بچه ها نشستن به طراحی، گفتم اینا رو من قبول ندارم. گفتن بابا، اون یکی گفت من سرچشمه زندگی میکنم، من خودم میدونم اونو میدونم. گفتم چشم شما، ذهن شما دنبال دیتیل نبوده، برای اینکه این جزو درسای اولی است. چشم چیزی رو میبینه که بهش نیاز داره. شما اگر الان وارد این اتاق بشید دنبال کتاب باشین که آیا این صاحب این خونه کتاب میخونه یا نه، اول از همه یه چرخ میزنین کتاب خونه رو میبینین، بعد یادتون میره که تو راه چیزای دیگه هم دیدین، چون اون دنبال اونی. بخواید بیایید تو اتاق پالتوتون رو بردارین، اگر خانمتون بپرسه لباسی دیگه ای تو کمد بود، میگه نمیدونم پالتو اونجا بود برداشتم، چون بهش نیاز ندارین نگاه نمیکنین. اصل کار تحقیقه. به این بچه ها گفتم که شما نمیتونین بشینین طراحی کنین. گفتم خانم شما هم فرنگ اومدیم، ما اینجا زندگی میکنم. اون گفت من سرچشمه زندگی میکنم، فلان جا زندگی میکنم. هرچی باشون بحث کردم که برین عکس بگیرین، مثلا یه در کلونی کشیده بودن، گفتم خانم شما ایران نبودیم، ما بالا مادر بزرگمون در خونش. باشون شرط بستم، گفتم شما سال چهارمین، در دانشگاه بکشید. خانم از خربازی نگفتم نه دیگه، نه که همه جا رو میدیم نگاه میکنیم. بعد رفتیم بیرون، یک دونشون درست نبود، یک دونه. به خاطر اینکه اون با در دانشگاه کاری که داره نگهبانیه، خود در و سلام دیگه، فکر نمیکنه که این تو این مسیر مثلا یک مردک ترکمنی بود که میاد فرشش میزد به دیوار دانشگاه تهران، این همه رنگ داشت. اون رو چطور ندیدیم؟ ندیدیم، برای که باش کار نداشت، دنبال فرش نبود. اگر تحقیق انجام بشه این دیتیلایی که بعداً نیاز هست پیدا میشه. حالا این توی همه کارا هست. مثلا تا میگید که یک نفر دانشجوه، یادم دیگه، بچه ها فوری برای شال گردن میذارن، یه شال گردن پشمی میذارن که حالا این لباسش دانش. کدوم دانشجوی شال گردن داره؟ این کلیشه است. یا در شخصیت اون دانشجو بستگی داره که چیه تو اون قصه. مثلا اگر شخصیت طرف شلخته است تو قصه، شما باید چیز بهش بدین که جا بذاره، از خودکارش و عینکش و کلاش و... یعنی همین جور چیزاش جا بذاره. اون از کجا میخواد بنویسه اینجا من شلختم؟ باید انجام بده. یا یه آدمی ترسوی، یه آدمی، یه چیزایی که تو شخصیت ها هستم، این جزء اکسسوار مربوط بهش میشه. من حتی معتقدم که شما برای اینکه یه کار خوب بکنید فکر همه رو باید بکنید. من با بازیگر اول از همه میپرسم، مخصوصا خانوما، نسبت چه بخش هیکل چیز داری، کمپلکس داری؟ یکی فکر میکنه شونش کوچیکه، یکی فکر میکنه نمیدونم باسنش بزرگه، یکی فکر میکنه قدش کوتاست، با یا زیادی بلنده. بعد میگم چه رنگایی رو دوست نداری، برای چی یکی رو از عذاب بدین، از رنگی بدین که اون این چیزای اولیه رو حتی بهشون یه چیز میدم که اینجا بنویس که خودت چی دیدی تو این شخصیت، چی دیدی که بهت کمک میکنه. برای که یک تیمه دیگه، مثل تیم فوتباله، یکی باید پاس بده که یکی گل بزنه. ولی این تو ایران جا نیفتاده، اونجا قانونی جا افتاده. یارو میگه شما دقیقه‌ای که طراحی تموم میشه، من سر کار پیتر بروک اولین کاری بود که با سینمای خارج از کشور میکردم، پیرمرد ایرلندی مسئول اکسسوار بود، خیلی کوسن داشتیم، همه پشتشون کوسن بود، اقلا 20 تا چقدر اکسسوار بود تو صحنه. این پیر مرده با یه گاری دستی اومد که اینا رو جمع کنه، من اومدم کمکش کنم، داد زد به وسایل من دست نزن، برای که اون از دقیقه که صحنه رو بهش دادید دیگه مال شما نیست، حالا میخواد کارگردان باشید، درا باشید، فیلم بردار باشید، اون مسئول این وسایل، اون مسئول چیدمان این روز قبل میچینه، عکس میگیره، میذاره. و مسئول لباس هم همینطور، مسئول لباس شما دست به لباس ها بزنید، اونا اتحادیه دارن، قانون دارن، مال ما هرکی به هرکی، یکی از در میاد یک کاری میکنه، اون یکی بعد هرکس میخواد
حرف خودشو
بزنه، اون میشه مثلا مهم میشه که من اومدم نظر دادم، اومدم اینجا گفتم این باید وردارین، اونو باید بذارین. این چیزای سینمای ما هنوز جا نیفتاده.
میشه بگین که الان رو چه پروژه دارین کار میکنین؟
من الان سه تا فیلم بهم پیشنهاد شده بود که دوتاش فعلا تهیه کننده جرأت نمی کنه، سومی هم ممکنه نشه، برای اینکه اتفاقا تهیه کننده با خود من مشورت کرد، گفت من سرمایه گذار دارم، ولی اگر اومدیم و برای سرمایه گذار برآوردی رو که من میکنم در اختیارم میذاره، اگر برآورد عوض شد اون دیگه نمیاد وسط کار میگه خب حالا اینقدر بیشتر میدم چه کار کنم. گفت منم پیشنهادم بهش این بود که بگو من تا اونجا که به دستمزدا، به نگاتیو، به گروه ها بستگی داره میکنم، خرج صحنه رو باید یک مارج بذاری که اگر این ور اون ور شد، مخصوصا که سفر توش هست، راجب پروین اعتصامی باید رفت تبریز و بالاخره پول هتل و پول هواپیما و پول ممکنه برای یه گروه بزرگ ممکنه خیلی تو بودجه چیز کنه. خیلی ها سرمایه گذار ها سینمایی نیستن دیگه، سرمایه گذار با تهیه کننده مشکل تعیین بودجه دارن، مگر که یه بودجه بی انتهایی در اختیارش باشه که هرچی پیش اومد بتونه بده.
شما غیر از کار همین طراحی صحنه و لباس که انجام میدین، اوائل خب تدریس دانشگاه و مؤسسه آموزش میکردین، الان دیگه غیر از اینا هیچ کاری نمیکنین؟
الان نه، مگر اینکه به صورت موردیه چیزی پیش بیاد، مثل همین کتاب ها که پیش اومد و انجام دادم، یا من به هر حال نقاشم، در نتیجه قدیمم همینطوری بود، هر وقت احتیاج باشه بیشتر با اون مطمئن راهیه که میتونید یک به هر حال پول گیرتون بیاد. ولی جدیدن غیر از همین بار که به خاطر اتفاقاتی که برای عرض افتاده و همه چیز ذره معلقه، همیشه خیلی برنامه ریزی دقیقی داره زندگی من، یعنی اینجوری نیستش که خیلی بالا پایین نداره، با انقلاب یه ذره بالا پایین داشت که بعدا هموار شد و بعد از اون همینطوری هموار بوده. الان مال همه، هر کس که تو هر کاری فعلا هست، بیشترم به نظر من کاذبه، یعنی این حالت نوسانی که وجود داره، ولی چون که کاذبه وجود داره.
شما الان نقاشی هم میکنی؟
بله.
آخرین نمایشگاهاتون کجاها بوده هست؟
من الان دیگه خاص نقاشی میکنم، یعنی وقتی که سفارش میگیرم نقاشی میکنم، سفارش ها ممکنه که برای کار باشه، ممکنه برای شخص باشه، نمایشگاه بکنم وقتشو ندارم، بعدا این گالری پیدا کنم و نمایشگاه بذارم، خیلی سال دیگه. البته تمام کارهای تصحیح کتابم همه رو فروختم، نمایشگاه بود، چون خانم لیلی متین دفتری که اون کتاب خانم ترقی رو طراحی کرده بودن و یه خانومی که کتاب سومی رو طراحی کرده بود، ستایی با هم نمایشگاه گذاشتیم و من شب افتتاح تقریبا کارام تموم شد. فقط یه روزی شهبانو زنگ زده بودن به این گالری.
کجاست گالری؟ کجا بود؟
پاریس. که من میخوام مهمان دارم روز یک شنبه گالری رو باز کنیم، مهمانمون رو میخوام بیارم. سه تا از کارهای من که رزرو بود و خواسته بودن، ولی اون صاحب گالری گفته بود این از این آدم ها نیست این رزرو کنه. گفته بودن اون خب رزروه، نخریدن. که به من زنگ زد گفت من گفتم که نمیشه، گفتن تو بهش بگو شاید منصرف شد. که نه، گفتم من قول دادم و رزرو و دو تا کار ولی خریدم همون رو تو تعطیلی. من خودم هیچ وقت باشون رو به رو نشدم.
حال چه سالی؟
فکر کنم حدود همون نزدیک های 20 سال پیش. ایران نیومده بودم.
میشه به من بگی که اصولا این فعالیت و حوزه سینما چه مفهومی داره و شما چه بهره‌ای از این کار می‌برید؟
به هر حال وقتی شما رشته طراحی صحنه میخونین با سینما و تئاتر طرفین. طراحی صحنه تو زندگی که وجود نداره. و طراحی صحنه که میخونین اتوماتیک با معماری طرفین، اتوماتیک با شیئایی که به خونه ها به لوکیشن ها مربوط میشه طرفین. و سینما امکانات خیلی بیشتری از تئاتر داره، چون تئاتر محدودیت فضا داره، تئاتر محدودیت بودجه داره، تئاتر به هر حال بیشتر با سمبل لوکیشن کار میکنه، اینجا دیگه با واقعیت و با چیزای واقعی. من در روی تئاتر رو همچنان به سینما ترجیح میدم با وجود تمام محدودیتاش، بر اینکه خلاقیت بیشتری توش هست. همین چشم اندازی از پلو که من با خانم محمدی کار کردم، شما بدونی که دکور عوض شه فضاهای مختلف داری. یه پل روی رودخونه‌ای که قراره که توی مثلا یه شهر کنار دریای امریکا باشه، بعد خونه وکیلی که توی برج خونه خود این اصل قصه است که ایتالیایی مهاجرن توی نیویورکن. اینا تمام خلاقیت بهتون میده که حالا با همین صحنه ای که صحنه تئاتر شهر، خیلی تئاتریه که خیلی بد ساخته شده. توی ایران دو تا تئاتر با اصول تئاتر ساخته شده، سنگلج و تالار رودکی، تالار وحدت. برای اینکه اینا طراحش آفتاندالیون بوده که ارمنی روس مهاجره و تئاتر رو میشناسه، یعنی سیستم آسانسوری داره، صحنه کفش متحرک. تمام تئاتر شهری که این قدم آرشیتکتای بزرگ ایران روش کار کردن، صحنه مشکل اساسی داره. یعنی شما بخشی از صحنه هست که حتی دیالوگ همدیگر رو نمیشنن از نظر اکوستیک، اصلا پشت صحنه نداره. یعنی شما یه المانی رو بخوای ببری بیرون، یه جایی نداری که اینو ببری بیرون. خیلی خیلی غیر حرفه‌ایه. دیگه تالار میلادو که اصلا حرفشو نزنی، اینقدر خرابه از نظر فنی. ولی تالار سنگلج اگر استفاده درست هست یه تئاتری مثل تئاترهای هر کجای دنیا. تالار رودکی، تالار چیزی که دیگه بهتر دیگه. ولی خب اینو باز باعث خلاقیت میشه، چجوری بتونین وقتی این مشکلاتو دارین حالا چی کار میتونیم بکنیم برای تغییر صحنه. هر چیزی رو میشه مثبت دید، میشه منفی دید. من ترجیح میدم مثبت ببینم، اعصابم خرد نمیشه.
میشه بگین دنیای خیال شما با دنیای واقعی چه تفاوتی داره؟ ما بین این دو تا دنیا چجوری تعادل برقرار میکنم؟
نه نمیکنم دیگه. من مشکلم اینه که از بچگی اینجوری بودم. اصلا مسئله رفتن خارج از کشور و تغییر مملکت نیست. همیشه خود حتی فرنگیان میگن تو میای کار میکنی با دنیای خودت، اون دنیاییه که حالا از کجا اومده من دقیقا نمیدونم. اصلا شما فکر کنین یه بچه‌ای که بچه گرفته چرا بیاد افسانه‌های کهن رو کار کنه. یک بار توی فرانسه یه مهمونی شام بود، اون موقع هنوز ایران نیومده بودم، مهمونی شام بود و صحبت هواشناسی شد که چند ساله که هوا گرم شده و دیگه برف نمیاد و دیگه اینجوری و دیگه اونجوری. من برگشتم گفتم کی گفته برف نمیاد؟ برف اومده، اصلا شمال شهر از بقیه شهر بوریده شد. همه سکوت کردن. یکی از آقایون گفت مثلا از اینجا خونه تو چهار تا خیابون اون طرف تر برف اومده. چون من گفتم خونه من به فرانسه، به خونه من که میخواین بگین در واقع منظورتون مملکت منه. بعد گفتم که نه، مگه شما تو رو اخبار نشنیدین؟ تهران رو میگفتم. بعد همشون گفتن تو هیچ وقت درست نمیشی، تو الان اینجا داری زندگی میکنی، خونت هم سه تا خیابون اون طرف تر، برف هم نیومده، خوشسالیش یعنی تو یک جهانی برای همه حتما دارن. من بقیه طرح ها صحبت نکردم. این از یه جایی به یه دلیلی وارد مغز یکی شده. حالا نویسنده ها اینو می نویسن، ما ها اینو به تصویر میاریم، فیلمساز ها اینو پروبال میدن، قصه میکنن. اصلا جهانی که آقای بیضایی دارن یه جهان خاصه، جهانی که آقای اوانسیان داره یه جهان خاصه. با جهان روزمره حتی وقتی یه فیلم راجب اقوام ارامنه بعد از این همه سال ساخت، نه هم ارمنیا باش اونجور مستقیم رابطه ندارن، هم ما. اون جهان ارمنیه که تو ذهنش بوده، از کودکی بوده. من فکر میکنم توی ذهن همه هست، منتها ما ها یک جور میدون داریم که اینو نمایش بدیم، یه سری ندارن. مثلا برای من تفاوتایی که بین ملت ها، بین فرهنگ ها هست خیلی جالبه. تفاوت برای همینم نمیگم میرم چیز صنایع دستی میگیرم، ولی برای که اون دیگه چیزشو از دست داده، اون دیگه اون اصیلی که قرار بود باشه نیست. آدم های طراح های جوان اومدن و تغییر دادن و به روز کردن و به روز، ولی یک جهان دیگه ای اصلا برای شازده احتجاب برای من فضا ملموس بود. یعنی یه چیزی نبود که حالا برم زیاد روش تحقیق کنم. برای من سخت‌تر کارای اگر قرار بود طراح مثلا ابد و یک روز باشم، چون با اون فضا هیچ آشنایی نداشتم، ولی با یه سری فضاها آشنایی دارم، با یه سری جنس کار، جنس عکس. فکر میکنم همه اینو دارم.
خب وقت با دنیای واقعی هم دارین زندگی میکنین که فاصله داره بینش، درسته؟ آه. آه وقت بین این دوتا تعارض پیش نمیاد داره شما؟
گاهی چرا، ولی به هر حال اینو اکثر آدم ها، اصلا اطرافیان من میگن برو فلانجا، این دنیای توه، حالا اونو میشناسن یا نه مهم نیست. من فکر میکنم در اینا در طراحا یا در آدمایی که خلاقیت تصویری دارن کم و بیش هست، در مورد من زیادیه. یعنی میتونم ببندم دنیای بیرون رو برای خودم تو دنیای خودم باشم که با واقعیت. خیلی وقتا هست من وقتی که صحبت از روابط ایران میکنم و جوان مردی میکنم، من بچه های جوان خودمون میگن دیگه اینا نیست، ولی من چون دنبالشم میبینم که هست، توی بچه های آژانس میبینم که هست، توی نمیدونم اتفاقات روزمره میبینم که هست. حالا ممکنه کمتر شده، ولی من از اون دنیایی میام که اینا رو دیده و فکر میکنه هست. این در مورد هر چیزی هست. اصلا برای من یک چیزی که یک خانه ایرانی، اگر من دارم فرانسه کار میکنم یا انگلیس کار میکنم، به من میگن خانه ایرانی، من نمیرم دنبال این که این چیزی که کلیشه است، یعنی چهار تا پشتی بذارم و یه دونه پتو بندازم و رو زمین بشونم، ولی جنسش ایرانیه. یعنی اون اسارش اگر اینو فشار بدین، یه چیزیه که من اولین بار اینو تو طراحی دایوانیا اولین کار رو صحنه‌ام بود و کار کارگردان مال رویال شکسپیر کمپانی بود. از ترس اصلا داشتم سکته میکردم، چون بزرگترین بازیگر انگلیس بازی میکرد، پول سکوفیلد نقش دایوانیا رو بازی میکرد و توی تئاتر رویال کورت لندن بود. واقعا من هیچ وقت روسیه نرفتم، من هیچ وقت با بازیگرای حرفه‌ای کار نکرده بودم، خیلی سنم پایین بود. رفتم با متن، اول کار راجع به چای خوردن زیر درخت توی باغ تعریف کرده خود چخوب، که سایه درخت رو رومیزی سفید افتاده بود و چای رنگش ریفله داده بود رو. یک دفعه رفتم تو اون جهانی که مادر بزرگ من با استکان نلبکی چایی میخورد و چقدر همیشه برام جالب بود که میریخت تو نلبکی بعد میخورد. رفتم توی اون چیزی که حالا با کاش نورپردازی تمام کف برگ بود، در صورتی که صحنه بعدی بلافاصله داخلی نمیتونست برگ واقعی، بعد راهشو پیدا میکنه، اول فضا رو تو ذهنش آدم میپرورونه بعد حالا راهشو پیدا میکنه، که راهش بستگی به امکانات و بودجه و اینا داره، ولی اگر فضا رو در برده باشه در میاد بالاخره. شما با میتونید کسی که نویسنده است میتونه با مداد بنویسه، میتونه با خودکار بنویسه، میتونه با کامپیوتر بنویسه، ولی مهم اساره ایه که قراره تو نوشتش در بیاد. تو کار ما همینه، مهم نتیجه است. من با فیلم کار کردم، که یک فیلم کار کردم تو دانمارک، هم که گفتم خانم آقداشلو بازیم کردن، قصه رو بیزایی نوشته بود و ذهنش رو آزاد گذاشته بود. یه تیکه ای هست که بازیگر اصلی قصه، که در واقع یه زنه که حالا پناهنده شده تو آلمان، توی دانمارک، و توی رویاش زندگی، مثل من تو رویاش زندگی میکنه و یه رویایی داره که کبیره، خودش یه زن جوونه ولی 70 سالگی خودش رو میبینه و کسی رو میبینه، اتفاقی میفته که مثلا حضرت علی رو دیده. حالا دانمارک یک کبیر که نداره هیچی، یه وجب خاک هم نداره، بودجه فیلمم اجازه سفر نمیداد، به زحمت پول فیلم تهیه شده بود، تازه دستمزدای ما بعد از پخش فیلم میومد دیگه، زمان خانم آقداشلو هم کوتاه بود، بعد برمیگشت برای گرین کارتش امریکا، و کارگردان دیگه به این نتیجه رسیده بود که فیلمش ناقص میمونه، چون صحنه کلیدی بود ناقص میمونه. شب ما، من و خانم آقداشلو هم خونه کارگردان زندگی میکردیم، گفتیم امشب به کارگردان باید ما رو شام ببری بیرون، با شوخی و خنده باید ما رو شام ببری بیرون، نمیشه هر شب ما تو خونه شام بخوریم. و گفت باش. تو راه تو ماشین بارونم میومد، رد شدیم بریم، از یک پشت یک کلیسایی رد شدیم، من گفتم لوکیشنت اینجاست، گفت ببین مسخره نگون دیگه، ما کبیر که نه، وسط شهر کبیرم که نداریم، خاکم که نداریم، بارونم که داره میاد. حالا نشد دیگه، فیلم ناقص شد دیگه، ناقص شد، شاید 2 سال دیگه من بودجه پیدا کنم برم بگیرم. گفتم نه، این همینجاست لوکیشن. گفت چی میگی آقا؟ گفتم ببین یه آرک شکسته بود، پیری این زن رو میذاریم زیر این آرک، چون نوشته 4 زانو نشسته وسط کویر، میذاریم زیر این کف، سنگ فرش بود و یه آرک کلیسا بود ناقص البته، که پشتش سنگ بود فقط. گفتم اون جلوشم میله میذارم برات، اون چیزی که شمع و پارچه نخی بستن میذاریم اینجا، اینجا این بازیگر رو میذاریم، به قشنگترین صحنه فیلمه. و ما پشت یک کلیسایی گرفتیم وسط کوپنهاگ، یعنی حتی نرفتیم بیرون شهر، برای که در میمد. مهمه توی قصه کویر نبود، مهم این فضای نامعلوسی بود که این داره خواب میبینه مثل خواب، شما از خواب یه تیکایی یادتونه، وقتی بیدار میشین مثلا میگین که من حضرت علی رو خواب دیدم، ولی اگه بهتون بگن چی تنش بود یادتون نیست، یا کفش داشت یا پا برهنه بود، مگه با پاش تو خواب کار داشته باشی؟ این در اومد تو فیلم و مهم این بود که این میپره از خواب و میگه من موفق میشم. حالا این خوابی که دیده چی بوده، خیلی کنده کنده تو فیلم هم همین حالت در اومده و مجبور نبودیم بریم کویر، مجبور نبودیم یه سال صبر کنیم. از این اتفاقات تو کار میفته، یا همین کاری که با آقای سلازر راجع به محمد غزالی کردم توی قصه، این جوون امریکاییه که دانشجوه توی لس آنجلس و میره موج سواری میکنه و اصلا مذهبی هیچ مذهبی نداره، یک روز شک میکنه که آیا خدا اصلا هست یا نه، اینا همه من درآوردی خدا چی و پیغمبر چی گفته چی نگفته، خیلی خودش پیش خودش خودشو محکوم میکنه، چون از ایناست که فرنگیان بالاخره کلاسای کلیسا میرن، غسل تعمید میگیرن، هی به خودش چیز میکنه که حالا این تو این شک هم افتاده. من میگفت داشتم دیگه کلافه میشدم، دلیلی که خدا نیست قوی تر بود تا دلیلی که خدا هست، تا اینکه یه روز تو کتابخونه دانشگاه به یه کتابی برمیخورم که اون یک آدم خیلی مهمتر از من همین شکو کرده، که کتاب مال محمد غزالی بوده، ترجمه انگلیسی، اینو میخونه و بالاخره میره کتابای دیگه غزالی رو میگیره و بالاخره به راه راست میاد و بالاخره میره مسلمون میشه و بالاخره درویش میشه و حالا میگفت من برای آدمای دیگه که مثل من شدن یه روز این اتفاق افتاده آمدم ایران که همینو بسازم. مثلا ما محمد غزالی رو داشتیم که با اولاغش داره میره، این تو ماشینه، یعنی از پنجره مینیبوس اونو میبینه. خیلی کار چیزی در اومد، خیلی کار جالبی در اومد و خیلی کشورها رفت، خیلی جایزه گرفت و خیلی نمیتونیم بگیم مستند، اینجا نوشته مستند، مستند داستانیه.
اسمش چی بود؟
محمد غزالی، ولی یه اسمی براش گذاشته بود الان یادم نمیاد، نگاه میکنم به تو میگم.
شما بفرمایید که مجموعه فیلم هایی که توی ایران یا خارج دیدین که توش طبیعتاً طراحی صحنه و لباس داره، هیچ فیلمی هستش که شما دیدین گفت مثلا تو دلتون میگه ای کاش من طراحش بودم؟
خیلی هست، خیلی هست، تو هم تو فیلم های ایرانی هم تو فیلم های فرنگی، اینو برای همه پیش میاد. من به عنوان طراح فیلمایی رو که کارگردانش یه خورده طراح بوده، تو ایتالیایی ها زیاد داریم، معلومه که خیلی نزدیکتر شده به سوژه، ولی به هر حال این یه برداشت کارگردان از یه قصه. چرا یه قصه رو یه نوشته رو چند نفر ساختن؟ از کارهای شکسپیر رو چقدر ساختن؟ به روز ساختن، به همون حالت کلاسیکش ساختن، یک چیزی مثل اوتلو فکر کنم حداقل 50 بار ساخته شده، در نتیجه زمان نداره، ولی تأثیر اون کسی که خونده، اون کسی که میخواد بازسازی کنه هیچ وقت دور نیست، حضورش توی کار هست. مثلا شما وقتی میگید که مثل نگاه، شما الان میرین از این کوچه بیرون، همین کوچه رو جور دیگه میبینین که من میبینم، برای اینکه این کوچه براتون غریب است، یا این بچه ها که میرن جور دیگه میبینن، برای که مال یه نسل دیگه. این توی جهان هم هست، نگاه آدم ببین، حتی با حسش هست. اون روزی که شما حالتون بده ایرادا رو میبینین، میبینین که صدای ماشین بلنده، میبینین که اعصابتون خرد شده، میبینین که بد پارک کرده، میبینین که مانع سر راهتون. اون روزی که حالتون خوبه از همه اینا میگذرین، حالا اینو میبینین که نسیم خوبی میاد، چه مثلا حتی صدای این دورگردی که الان ما به کارمون صدا میزنید، خاطراتی براتون از کودکی بیدار میکنه، اینا همه مهم کار طراحی. یعنی اگر اون حس و حال در نیاد، شما بهترین وسایل رو داشته باشید، بهترین امکانات رو داشته باشید، در نمیاد. فیلم باید منتقل کنه، باید این حس رو منتقل کنه. شما وقتی میگید یک آدمی تنهاست، اگر یک کسی رو توی خونه تنها بذارین کمتر تنهاست تو جمع. پیش اومده که شما مهمونی رفتین و فکر کردین تنهافترین فرد جهانی، تمام دور و بری هم آشنا بودن. این تو سینما اون وقت این حالا باید تصویر بشه، حالا باید منتقل بشه. یک سری کارهای اولیه داره، ولی خود همین جالبه، جالبه که شما اونو در بیارین. برای من همین صحنه کویری که توی بکیارد کلیسا در آوردم جالبتره تا اگه رفته بودیم کویر. و از این اتفاقات خیلی، مخصوصا وقتی یک خود کار، اصلا خود پرسوناج اصلی کار، یک آدم نوستالژی که همش داره توی ذهنش زندگی میکنه، حالا شما بتونین اینو، همین حالت رو به تصویر بدین.
میشه شما این تلاش مستمره که طی سالهای طولانی داشتین، حتی دانشگاه هم که رفتین با تلاش رفتین، یعنی آسون نبوده که وارد دانشگاه بشین، از اونجا هم که اومدین دائم موضوع کار و خلاقیت براتون مهم بوده، هنوز که هنوز این داره ادامه پیدا میکنه، این کششی که وجود داره، این کلید این ماجرا چیه در شما که همچنان شما رو سرزنده و فعال و علاقمند؟
برای اینکه دنیای، به هر حال دنیای ما که با این چیزا سر و کار داریم، دنیای واقعی روزمره نیست. یعنی من برام وقتی یک پروژه رو میگیرم میره تو ذهنم، الان اومدم مثلا رفتم مهمونی، هیچ ربطی به کار نداره، ولی هنوز تو ذهنمه که قراره که این کویره رو بگیریم. حالا تو راه مهمونی دنبال این میگردم که فضای نامعلوس این شهر کجاست و پیدا میشه، چون همیشه همه چی همیشه هست. این خود این باعث میشه که شما، من باورتون میشه خودم سنم رو نمیدونم. یعنی خیلی وقتا وقتی یه کار سنگین دارم، این جزو قوانین انگلیسه، یک دقیقه تأخیر یعنی میلیون ها ضرر به تهیه کننده. پیش نیومده، این من با افتخار میگم، که یک روز یک ساعت به خاطر کار صحنه یا لباس یه پروژه سینما یا تئاتر من تحمل صبر کرده باشه. در نتیجه وقتی دارم کار میکنم، یادمه برای یه سریالی بود که با آقای امینی کار میکردم، بازیگرها همه مردای جوون بودن، همه بازیگرها خیلی گنده شناخته شده، برده بودم اشتون خرید اینا وسط کار، گفتن خانوم خزی تو رو خدا بذار بشینیم. من فکر میکنم باید تموم بشه، یعنی امروز ما رفتیم خرید، پس باید خرید دیگه، فکر نمی کنم خسته شدم حالا بشینم حالا اینو اصلا فکر نمی کنم، شاید اگه فکر کنم منم خسته میشم. فکر میکنم این تو همه هست، ولی بیش و کم داره. من از دقیقه ای که به قول خودمون میگم یا علی، دیگه حتی خیلی وقتا پسرم به من میگه تو چی کار داری؟ به کارگردان میری میگه اینجا به نظر من اینجا یک بشکلی داره، چی کار داری؟ باید بد میشن. یا به تولید بعضی وقتا من نمیدونستم از قرار این تاکتیکشه که میگه مثلا برای چیدن این صحنه بودجه نداری، پول نداری. من شده که تمام وسایل خونه خودم و دوستا و رفیقا و آشناها رو بار کامیون کردم بردم سر صحنه، برای که فکر کردم نمیشه نشه که حالا نداریم، پول نداریم، آره مثلا فلان کسک چرخ خیاطی دستی داره، ریش گرو بذاره ازش بگیر، برو از اون یکی اونو بگیر، بالاخره باید راه بیفته صحنه. ولی خود این باعث میشه که شما واقعا روزمره زندگی رو نمیکنه. شایدم ما خیلی شانس داریم که توی یک دنیای افسانه و یه جهان دیگه‌ای هستیم که میتونین همیشه فراموش کنین چیزای روزمره رو، چیزای اتفاقات روزمره رو. من فکر میکنم برای همه هست، بیش و کم هست. یه آدمایی فقط زمان کار اینو دارن. من از همون اول، از اول داشتم، یعنی وقتی که من بچه بودم هم فکر میکردم که این جزء قانونه که نباید فارسی یادم بره. فکر نمیکردم که خب آدم پیش میاد دیگه یادش میره، یعنی فکر نمیکردم که یک چیزایی که بر ما قانون بوده در بچگی، من باورتون میشه هرگز لباس بدون آستین نپوشیدم، اصلا هیچ وقت نپوشیدم. نه اینکه کسی به من گفته باشه بپوش نپوش اینجوری بکن، برای اینکه از اول، یه یادم نیست کی بود، بچه بودم به یک نفر، حالا به یادم نیست دختر خانم بوده خواهرم بوده، یا پدرم یا مادرم برگشت گفت ارزش تو بیشتر از اینه که به نمایش رایگان بذاری. و این تو سر من مثل همون فارسی یادم بره بابام حرف نمیتونم بزنم فیکس شد، برای قانون نبود، برای اینکه قانون. یا مثلا بچه ای میگن درست بشین، به برادرت نمیگن درست بشین، درست بشین، بعد پاتو نباید بندازی بیرون، دیگه تموم شد. این یک قانون، این روشم فکر نکردم که قانون خوبیه یا قانون بعدی، بسته شد کتاب رفت تو آرشیو که نباید این کارو بکنی، تمومه. و برای همین مشکل ندارم. من وقتی آمدم ایران، دوستایی که پاریس داشتم، آدمایی که اینجا بودن، حالت این بود که تو نبود 20 سال گذشته، حالا نمیدونم، حالا میزنن و میبرن و پاسدار میاد و نمیدونم تو کوچه به تذکر میدن اینو میکنن، انقدر برام عادی بود که نمیکنن و نکردن، برای اینکه نصفش هم یه اصطلاحی هست میگن کرم از خود درخته. خب اگر قرار باشه شما یه کاری بکنید که نمایشی برید تو خیابون میبینن، تو باورتون میشه یک روز، مثلا یه سال پیش من رفتم روزای آخر، روزای آخر سفارش دارم، یکی نمیدونم میوه خوش خواسته، یکی زرشک خواسته، زعفرون خواسته، پسته خواسته، کادو باید بگیریم، خروجی باید بدیم، بانک باید بدیم. از در خونه رفتم بیرون، رفتم همه این کارا رو انجام دادم، بانک ملی رفتم، بانک خودم رفتم، آجیل فروشی رفتم. وقتی اومدم روسریم رو میز بود، اصلا سرم، ولی هیچ کی به من تذکر نه، یعنی انقدر طبیعی رفتار کرده بودم که حالت نمایشی نبود، فقط برام عجیب بود. از در که رفتم بیرون، دو تا بچه های آژانس از سر کوچه سلام خانم غذایی، گفتم اینو چه سب نکنم، من دارم همین راه. یه خانومه که با چادرم بود یه چیزی گفت، ولی نفهمیدم حتی چی گفت، یک مثلا نقی زد از بغل من که رد شد. بعد که اومدم حالا تازه شروع کردم به ترسیدن که این روسری من رومیز بوده، من این همه جا رفتم و آدم هایی تو خیابون یا فکر کردن دیوونه از این آدم، آدمی که قرازی، اینایی که قرازی میرن حالت نمایشی، من ببین چقدر شجاع هم داره، من نه، همینجا سرم انداختم پایین و کارامو کرد، یا فکر میکنن یکی از این دوتاست دیگه، یا دیوونه است یا یادش رفته. حتی بعدن به اون خانومی که تو آژان توی بانک خودم هست گفتم خانم شما چرا نگفتی رو سرید کو؟ گفتم دیگه شما تصمیم گرفتی سرت نکن، یعنی فکر نکردم اینقدر ممکنه آدم. یه دفعه هم قدیما که هنوز این ماجرای تازه اومده بودم و ماجرای همین که چرا مانتو نمیپوشی و خیلی هم ترسیده بودم، وایساده بودم تو، معمولا من چون یا با سرویس میرم یا با آژانس میرم، این دفعه ما عجله داشتم، گفتم میرم سر کوچه یه ماشین در بسته بارمش، بایستاده بودم منتظر ماشین، لباسم هم طبق معمول رنگ داشت، یکی ماشین بعدن فهمیدم ماشین های گشته، پشتش یه تاکسی خالی بود، این دم پای من شل کرد که میخواست بره، من گفتم ده برو آقا که اون تاکسی رد نشه. برگشت به اون یکی گفت فارسی هم بلده. یعنی فکر نه اینقدر مطمئن اونجا وایساده بودم از ماشین گشت نترسیده بودم، حالت این نبود که بیا من بگیر، فکر کرده که خب یکی وایساده. بعد برگشت به اون یکی گفت، بعد که اومدم توضیح دادم به خانم شاه ابراهیمی، اون موقع همسایم بودن، گفت باری کله تو با ماشین گشتم شوخی داری میگی؟ برو آقا، ماشین گشت بوده که کند کرده، احتمالا به تذکر بده گفتی برو آقا. اصلا توی دنیای بیرونی و اصلا من هنوز ماشین گشت رو نمیشناسم، چون فکر میکنم مثل همیشه پلی چیز دوست پلیس رو میبینه، من و شما پلیس رو نمیبینیم برای که با ما کار نداره پلیس. من هیچ وقت فکر نکردم که مثلا با کارگردان، اولین باری که با یک کارگردان خیلی شدیدن حزب اللهی کار میکردم.
شما بفرمایید که برنامه روزانه کار شما الان چیه؟ یعنی معمولا روزها که بلند میشین؟
خب ببینید، من اگر کار دارم که اکثر وقت هست دنبال کارام هم، حالا کارا هر چی باشه، اول توی پیش تولید در درجه اول تحقیقه که یک سری با امکانات اینترنت و ایناست، یک سری بازدید محل از دید خودم. مثلا من هیچ وقت در هیچ دوره‌ای توی یک سری محلهای شهر زندگی نکردم، مثلا میدون شوش من هیچ وقت کار زندگی نداشتم برم اونجا، یا محله‌هایی که الان برای یه سری کارا لازمه، محله‌هایی که آدمای معتاد هستن، محله‌های فقیر نشین تو زمان قبل از انقلاب که اینو خیلی جدا از هم بود. میرم خودم برای خودم، میرم اون دور و برا برای خودم، اگر بتونم حتی وارد خونه ها میشم، با خانم ها ارتباط برقرار میکنم، میگم من دارم رو محل شما تحقیق میکنم، خیلی هم مهربونم، اکثرم چایی هم به آدم میدم، میرم بعد عکس میگیرم از چیزایی که همشون استفاده نمیکنم، ولی باید برین تو فضا که بتونین این فضا رو در، مثلا وقتی میگن یه فضای عارفانه، شما وقتی میرین دراویش واقعی رو میبینین، هیچ کدوم از اون کلیشه هایی که همه چیز سفیده و همه چیز اینطوری وجود نداره، ولی اون فضای هست، یه تمیزی خاص داره، یک سادگی خاص داره، هیچ اشیای گران قیمتی توش نیست، خیلی فضای بکر اینطوریه. برای هر کدوم از این فضاها شما وقتی تجربه حضوری میکنین خیلی فرق دارید با اون چی که توی اینترنت اومده یا اون چی که کلیشه‌ای عکاسا کتابای عکاسی و ایناست. بعد روی حال و هوا هم همینطور، مثلا حال و هوای اصلا بگیم یک آدمی با چادره، چادر فقط پوشش نیست، چادر واقعی، چادری که یارو سرش کرده چون مجبوره، نه نه، چادر واقعی یک جور این تو حرف زدن هم هست، یک سری چیزا رو نمیگه، این اصلا راجبه یه سری چیزا اصلا حرف نمیزنه، یک جور محجوب بودنیه که این برای نمایش بیرونی نیست، این یک جور پذیرفتن یک سری چیزهای اجتماعی و مذهبیه، فقط این نیست که شما یه پارچه ای رو انداختین رو سرتون. این در مورد عکسش هم هست، یک کسی که نما بازیگر، همه جا میره همه کاری میکنه، فضای داخل خونش هم همینو هست، یعنی تو زندگی خصوصیش هم این، دارم دوتا چیز کاملا متضادو میگم، این تو زندگیش هست. شما مثلا با خیلی وقتا ما طراحا کلیشه میکنیم، میگن استاد دانشگاه، شما بلافاصله میرین سراغ اینک پنس و نمیدونم اصلا اینجوری نیست، شما استاد دانشگاه دارید، حالا میرین میبینید خانم محمدی استاد دانشگاه دارید، خیلی از اون کلاسیک همون تیپ اینک پنس، ولی هر دوی این استاد دانشگاه، کلیشه کردن درست نیست، برای کار بستگی داره بعد به قصه که حالا این استاد دانشگاه چقدر ماجراجوه، چقدر آدم روکیه، چقدر آدم خیلی خیلی راز داره، خیلی نهفته است. اینا رو اگر در نیاد خود کار در نمیاد، این دیده نمیشه ولی هست. یعنی اگر اون فضا رو شمایی که حالا قرار این کار رو انجام بدید ملموس نباشه براتون، نرفته باشین، ندیده باشین، من اگر یک روزی بخوام زندگی یک عارف رو طراحی بکنم حتما حداقل 4-5 تاشون از نزدیک دیدم. حالا با یه سری خودش آدم میتونه بره، یه سری از آدم ها کمک بگیره و انجام بده.
شما الان اگر حالا این یه دونه کارم مثلا اگر پیش اومد که خب خوبه، و اگر پیش نیومد برمیگردین فرانسه و اونجا الان برنامه خاصی دارین؟ یعنی چیزی در انتظار؟
نه ببینید، من هیچ وقت از قبل
شما احتمالا اگر رفتین خارج برنامه الان تو پیش
نه دارم. من برنامه خاصی ندارم غیر از این که میگم اگر بیاد و اتفاق نیفته که کار کنم، کار بیرون بکنم، اولا که بنیاد آقاخان از من خواستن که هرچی افسانه هست به زبان انگلیسی هم تصویرش رو درست کنم هم بنویسم، که اون خودش یه کار علل ابده. ولی همینطور که گفتم کتاب نوشتن و کتاب تصویب کردن یه کار خیلی ایزولهیه، با کار سینما فرق میکنه، با کار تئاتر فرق میکنه. علاوه بر این که خیلی برای کتابا خیلی بد پول میدن، یعنی واقعا من نمیدونم، شاید بهتره که همون با 4 خط و با یه دونه گربه همه کتابا بچه ها رو تموم کنی، ولی من از متاسفانه ازم میخوان که با دیتیل کار کنم. اون هست احتمالاً برای همه کارهای من اینجوریه که خودم از قبل نمیدونم. الان نمیدونم که برای مثلا سال آینده چه کارهایی ممکنه بهم پیشنهاد بشه، ولی مکسیموم که هیچ کاری پیشنهاد بشه نقاشم، نقاشی میکنم، نمایشگاه میذارم، برای یه جایی سفارش میگیرم، مشکلی نیست.
خیلی بفرمایید که و از مجموعه کارهایی که کردین از کدوم کار بیشتر اصلا خودتون دوست دارید؟
گفتم که از بعد از انقلاب من همین بلندی های صفر رو، برای که برای من بعد از 20 سال نوستالژی هم بود. ولی از کارهایی که توی تاریخ سینما کردم، شازده احتجاب خب برام یک اصلا یک چیز دیگه بود، مخصوصا که توی اون دوران اونجور کار کم بود دیگه. توی قصه های فیلم های دیگه که کار کردم، خیلی از فیلم ها بوده که فقط کار بوده، خیلی فیلم هایی هم هستش که دلی بوده، یعنی اگر کارم کردم زندگی هم کردم. الان نمیتونم بگم دقیقا کدوم کاره، ولی مثلا همین فیلم ملاقات با مردان استثنایی پیتر بروک یک جهان عارفانه خاص بود و تمام مثلا زنجیر دراویش ترکیه و نمیدونم مصر و ایران و شرق دور و حتی کشورهای مثل کشورهای اروپای شرقی و اینا همه توش بود. خب یک اصلا یه ماجرای عجیب غریبی بود و با همین حرکتایی که مال فونداسیون گرجیف فیلم تموم شد. یه وقتایی خود کار، فضای کار استثنایی است، توی کار سفر هست، یه وقتی فیلم روزمره است دیگه.
شما برای فیلماتون که تو جشنواره خارجی بوده رفتین خارج؟ یعنی توی جشن
من برای فیلم 3 از فیلمای رفی برلین رفتم، برای اینکه فیلم اول و دوم ایران بود، فیلم سومی ایران نبود. با فیلمای دیگه نه، معمولا در راه نمیره، کارگردان میره با بازیگر و تهیه کننده.
فیلم های رفی رو خودتون طراحی کردین؟ طراحیش
بله. بله.
و این نمایش در واقع فیلمایی که شما طراحی و لباس و طراحی صحنه می‌کنی وقتی نمایش داده میشه، این نمایش به شما چی میآموزه؟ شما فیلم خودتون رو می‌بینین؟
اینقدر دیدیم آقا دیگه اصلا تازگی نداره، برای که ما فیلمو در مرحله راش دیدن می‌بینیم، در مرحله صدا گذاری
در حضور جمعیت.
اولین بار خیلی برام مثلا عجیب بود، چون من کار صحنه کرده بودم قبلا، طراحی تئاتر کرده بودم. خب تماشاگر همزمان با مثلا شب اول خیلی جالبه که ریاکسیون مخصوصا منتقدین چیه، ولی یک چون تئاتر خیلی با سمبل کار میکنید، این اونقدر جالب نیست که سینما، چون سینما حالا کارهای آدم های دیگه هم توش دخیل بوده دیگه، حالا مثلا اتالوناش تو رنگا دخیل بوده و و حالا شسته رفته که یه کار رو میبینیم به خودتون میگیم باریکلا بازی وقتا هم ایراداشو بقید میبینیم.
میشه بگین سینما به شما چی داده؟ شما به چه سینما چی دادید؟
سینما به من یه جهان غیر واقعی داده، منم همین کار کردم.
اون وقت تماشاگر چه جایگاهی داره برای شما؟ یعنی شما دلتون میخواد که تماشاگر بیان تو سالن مثلا؟
اصل کار، اصلا اصل کار هنرهای نمایشی بیننده است، برای اینکه شما همه یک گروهی تلاش میکنین برای اون گروهی که حالا قراره که منتقل کنین یه چیزی رو دیگه، چون انقدر اینو پیش خودتون تو گروه حلاجی کردید، حالا قراره اینو بدید به، اگر بیننده نداشتید یا اگه بیننده ناراضی باشه. مثلا توی سینما شما کار کردید حرکت کنه، دنبال مثلا یه چیزی رو زمین بگرده، هرس میخوریم که بابا نگاه کن اینجا رو دست میدی وایسا نگاه کن. خیلی مهمه، مهمترین جواب از اون میگیری.
ما شما در برابر نقد های نقد کردن لابدلاجبه بله. کار شما دیگه نقد های مثبت و منفی، در برابر نقد های منفی واکنشتون چیه؟
خوشبختانه من نقد منفی تقریبا نداشتم، این جزو شانس هم بوده، بلکه روز سال اولی که اومدم با همین فیلم، با فیلم دومی که کار کردم، فیلم رفی بود، سالن نقد و بررسی رو دیوارام جا نداشت، برام خیلی جالب بود، یک جماعت خیلی جوونی هم تو سالن بود و برای اولین بار وزیر ارشاد تو سالن بود.
چه سالی؟ سال 72؟
من البته بعداً دلیلش رو بهتون میگم، دلیلش این بود که جماعتی که اومده بود همش مثبت نبود، چون کار رفی بود ولی آخرم تحمل نکردن. اون کسی که مجری بود این حرف رو زد، وزیر ارشاد این آقایی بود که الان شنیدم از ایران رفته، مال سپاه بود، آقای
مهاجرانی میخواهیم؟
نه
مال سپاه بود،
اون خواست رئیس جمهورم بشه، نشد.
زرقامی؟
آره زرقامی تو این کسی که ما که تا بار نقد و بررسی نرفته بودیم، هممون از پشت صحنه رفتیم تو صحنه، این مجری که حالا مجری همیشه فیکسه دیگه، آمد اعلام کرد که برای اولین بار در جلسه نقد و بررسی حضور مقدم مبارک غلان تبریک میگم. جمعیتم جمعیت آرومی نبود. بعد از یه خورده رفتیم، یک دفعه یه شور چیز گرفتش، پاشد صداش رو انداخت به سرش، ما خون دادیم، ما دیدیم چی کار کردیم که حالا یه بچه غیرتی بیاد اینجا فیلم بسازه. بعد من رفی که ترسیده بود که همون دادم اونجا سکته کنه، چون نمیدونست که چه ربطی به خون دادن داره، آمده فیلم ساخته، قصه مال بیزاییه، پول از فرانسه اومده، خب اومده فیلم، بازیگرام همه ایرانیه. بعد من گفتم که من برای آگاهی برای دوست عزیزمون بگم که یک ریال از این فیلم از ایران نیست، و نه تنها این فیلم از ایران چیزی نگفته، پول آورد، پول مهارم داده، ولی همچنان متشنه آخرم بردنش بیرون. حالا چرا این چی بهش گفته بودن اومده بود خون شهیدا رو از ما میخواست ما نفهمیدیم.
بفهمید که این آخرین سوال این جلسه است برایش بره. اگر میخواستم از اول این فیلم ها که بهتون پیشنهاد شده و ساختین، یعنی در واقع کار طراحیشو کردین، اگر دوباره میگفتم کدوم فیلم رو شما قبول نمیکردین؟
خیلی هاشو قبول میکردم، ولی شاید باز دوباره بلندی های صفر، چون
اینقدر قبول نمیکردین؟
نمیکردم، نه وجود نداره، من همون اول قبول نمیکنم. یعنی واقعا معتقدم که شما اگر مثل دوستی میمونه، شما اگر یک نفری رو لایق نمیدونین باش دوست نمیشین. برای که اون کارگردانی که تا رسیده، من چون با فیلمای پسرم و با فیلمای خودم اینو دیدم، تا برسه به روزی که کلید میزنه پدرش در اومده، از دقیقه که فیلم نامه پیدا کرده تا گروه رو جور کرده تا تهیه کننده پیدا کرده، حالا اومده این کار رو انجام بده، شما مقابلش نباید وایسی و این بلافاصله منتقل میشه، حالا یک وقت زودتر یک وقت دیرتر. خیلی احترام شغلا رو میذارم محاله، اگر بخوام یک کاری رو بکنم مثلا مزاحم یه آدمی، همونطور که گفتم فکر صدا رو میکنم، فکر منبع نوری رو میکنم، و اگر قرار صحنه یه حالا هوایی داشته باشه چک میکنم، میرم باشون حرف میزنم، مثلا با نورپرداز حرف میزنم، میگه من این کارا رو برات کردم، حالا اگر کمه چیزی به نظرت میرسه بگو. برای که من واقعا معتقدم کار تیمی رو نمیشه فردی انجام داد، برای که حتی اون آدم کوچولویی که مثلا کوچکترین شغل رو تو صحنه داره، انگلیس ها بهش میگن رانر، اون که جمع و جور میکنه آخر سر، اون اگه کارشو انجام بده یه چیزی فردا نیست، یه چیزی کسره، باید کمک، همه به هم کمک کنن. و برای همینم الان که شما این سوالو کردین، هیچ کدوم از این کارا نیست که بگم دوباره نمی کنم. حتی کاری که ازش اومدم بیرون دلیل کار نبوده، دلیل مشکل پشت صحنه بود. کاری که اومدم بیرون همچنان باز دوباره بشه میرم، برای که اون موقع فکر کردم که با این فضا میتونم ارتباط داشته باشم، میتونم مفید باشم. هیچ وقت من فکر نمی کنم چقدر کار برای من میتونه مفید باشه، برای که زندگی دیگه، ما بیشتر زندگیمون با ساعتهای کاری، چقدر وقتی شما فکر میکنید یه کاری رو میتونین انجام بدین خوشحالین، اگر یه کاری رو قبول کنین که با فضاش مأنوس نیستین بعد دلتون نمیخواد اون کارا رو بکنین، همش تنش. در نتیجه هیچ کاری نیست که بگم متاسفم یا بیام معذرت بخوام از بیننده ها که اینجا تقصیر فلانی بود.